سوال احکام خاصه ربا خوندیم؟ بزن متوجه نشدم این تیکه دوم کلام شما متوجه نشدم
مثلا برای یه بحث اختیار مجلس یکی از مستندات رو میگیده که این دارایی شخصی است مثلا این تیکه اجماعی
اجماع از دعوت بالاتره ضرورت در جایی که قطع آوره اجماع به خودی خود مسئله برای همه روشن نیست ضروری که میگن ضروری دین یا ضروری مطلب مذهب اون نکته‌ای که برای هر کسی که تو این مذهب هست یا هر کسی که مسلمان و متدین به این دینه تجدیدش اون جزء اصول و مسلماته و غالبا در جزئیات ما ضروری نداریم ولی موارد اجماعی اون مواردی که همه فقها ها برایش اتفاق دارن ولی برای همه مسلمان ها که امر روشنی نیست مثلا شما از یه یهودی رو بپرسید اسلام چه دینیه میگه اسلام دینیه که شراب درش حرامه گوشت خوب خوردنش حرامه نماز خواندن درش واجبه روزه گرفتن درش واجبه یعنی قرار باشه 4 تا 5 تا مسئله رو بگه و حجاب درش لازمه یعنی اگه بخواد اسلام رو هر کسی که متدین به یه دین دیگه معرفی بکنه این 5 تا رو معرفی میکنه شما میگید آقا مثلا مسیحیت چیه میگه در مسیحیت طلاق حرامه یعنی هر مسلمانی بخواد مسیحیت رو تعریف کنه به 4 تا 5 تا حکم تعریف میکنه میگه اون 4-5 تا حکم میشه جزء ضروریات چه حالا این که دارم میگم نه او شابهت حکم منظورم این که حتما باید کسی بگه خارج از دینه میخوام میگم به عنوان احکام یک دین اینقدر مشهور شده یک کسی که جز رو دین هم نیستن غالبا اینها رو میدونن کسی که مسلمونه برایش ضروریه و هر مسلمان باید روشنه که در اسلام نماز جعل شده در اسلام روزه جعل شده حج جعل شده زکات جعل شده شراب حرامه، گوشت خوک حرامه، اون چیزایی که بالاخره قدر متیقنه ولی خیارات جز ضروریات دین قرار نمیگیره چون جز امور فرعیه است. یعنی که هر مسلمان شما بپرسی آیا شما خیار قبل داری بگه آره برام روشنه. ولی شما از هر مسلمانی بپرسی آقا نظر اسلام در مورد ربا چیه میگه اسلام شراب و ربا و قمار را حرام کرده. حرمت ربا و حرمت شراب و حرمت قمار از اون چیزایی نیست که مسلمان برای دست پیدا کردن به اون احتیاج به استدلال داشته باشه. هر کسی به طور قطعی میدونه که اینا جزء احکام اولیه اسلامه ولی اصل نه فروعاتش. نه ضرورت نه ضرورت بین اصحاب یعنی همین اجماع بین ضرورت ثابت بین اصحاب منظور همون اجماع متقدمینه نه ضرورت مسلمی چیز نه ضرورت. البته ممکنه ضرورت ثابت بین اصحاب مزید ضرورت مذهب باشه. ممکنه ضرورت مذهب باشه. شما باید عبارت نگاه کنید. خیار مجلس، اصل خیار مجلس شاید به خاطر وجود کثرت روایاتش هم دیگه بین شیعه جزء ضروریات شده. ولی وقتی میگم بین اصحاب مرادشون عامه مردم نیست. اون ضرورتی که منوان ضرورت تمسک میشه و اون کسی که منکرش باشه میشود مرتد، اون ضروریاتیه که بین همه مسلمان ها ضروری باشه یا همه شیعه ضروری باشه. اون چیزی که نه بین اصحاب، اگه میگن اصحاب یعنی فقها، وقتی میگن ضرورت بین فقها یعنی اجماع بلا خلاف، یعنی اجماعی که هیچ شکی هم درش وجود نداره، اجماعی که خیلی برامون روشن تحققه. اینجا چون بین اصحاب میگن، اگه میگفتن از ضرورت بین طائفه یا از ضرورت بین الفریقین، ضرورت بین الفریقین یعنی بین مسلمین یعنی ضرورت دینه، اگه میگفت ضرورت بین طائفه یعنی ضرورت بین شیعیان، این درست و از ضرورت مذهب. ولی وقتی میگه ضرورت بین اصحاب ظاهرشیه که در به حد ضرورت رسیده ولی ضرورت در بین فقهای اصحابه نه ضرورت در بین مطلق شیعه. خب بفرمایید. دوباره متوجه نه دوباره بگی سوالو. نه اینکه اصلا وکالت دادی باید اصلا خیار رویت ندادی، اصلا شما وکالت ندادی، اصلا اول معاملش باطله. هیچ و اصلا موکل در معامله نبوده، او وکیل در معامله پراید سفید بود، اصلا وکیل نبوده. اصلا عقد بلا اذن معامله فضولیه، شما خیار ندارید، معامله فضولیه، رضایت دادید صحیحه، رضایت ندید صحیح نیست. او معامله فضولی انجام داده چون شما بهش گفتید پراید سفید بخر، وقتی پراید نقره خریده وکیل نبوده در خرید پراید نقره دیگه، میشه معامله معامله فضولی. معامله فضولی هم که احتیاج به خیار نداره، شما اجازه نکنید باطل، اجازه بکنید صحیح. روشن شد؟ بعد شما در مورد ربا بود، حرمت ربا و خصوصیات ربایه بفهمید. نه لازم نیست، خلاف اون چیزی که فکر میکرده، خلاف اون وقتی که مورد تصورش بوده. خب نه، خب چرا به تخیل بخره بیاد نگاه کن؟ اصلا چرا همچه معاملی رو انجام بدی؟ شما چرا خونه تون اینجوری بفروشید خونه که لنگ در هوا بشه؟ قشنگ بذارید بیاد نگاه کنه، از روش عکس بگیرید، عکس رنگی تو بفرست. وقتی رنگ اینقدر توی دخالت داره که بر اساس اون معامله رو بر هم میزنه که دخالت هم داره ها، شما مثلا دارید میگید حالا شما رنگ مثلا سنگ رو بگید، مثلا تمام خونه رو برداشته، مثلا تمام مرمرای زرد گذاشته، مثلا شما از مرمر سفید خوشتون میاد، خب بخواید رنگ عوض کنید، ممکن یه خونه بزرگ 100 میلیون تومان هزینه اش بده که میخواد همه این سنگا رو عوض کنه. یه جایی هست که قرض اوغلاییه، یه موقع یه خونه یه میلیاردیه، حالا برای مثلا این رنگی که مثلا حالا همش 5 میلیون تومان در میاد معامله رو هم نمیزن، دوباره میگن خونه رنگ میکنه. نه در جایی که قرض اوغلایی بوده، خب باید وقت یه جوری بشه طرف مقابل مشخص بشه برات. اگه برات مشخص کدوم سبزه، باید مشخص کنه چه مدل رنگی سبزیه. بحث ما در وقت ربا اینجا چی که گفتن که آیا در عقد بی که ما گفتیم این ربا پیش میاد، اگر در عقد بی معامله رو در بحث معاملات خرید و فروش بکنیم، یه مقدار شیء مکیل یا موزون رو به هم جنس مکیل یا موزونش به زیادی یا به نقیصه ربا پیش میاد. حالا سوال اینه که اگه همه رو در ضمن مصالحه انجام دادیم، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ حتما باید در ضمن بی محقق بشه، یا اگر در ضمن عقود دیگه هم تصریح شد حرمتی دارد یا ندارد؟ به اینجا رسیدیم. و اما الخلاف تعمیل غیر البی به رغم من اطلاق الاخبار المتقدمه الداله على اعتبار المماثله. چرا یه عده آمدن گفتن که فی عموم تحریم لغیر البی اشد صلح خلافون؟ میگم بخاطر اینکه درست ادله ای که آمده میاد میگه که مثلا الحنته تو بالحنته مثلا به مثل از اون خدمت شما دهنو به دهن مثلا به مثل الفضه تو بالفضه مثلا به مثل و ذهب و ذهب مثلا به مثل لیس فیه زیاده و نقصان از زائد و مستزید فی النار، این روایتی که بود درسته که اطلاق داره اختصاص نداره، ولی میگن هیچ معنی نداره که به عرف که اینها رو میگیم اینها رو مشترفه به فرض متعارف معامله بین این دوتا بگیره که بیعه، یعنی مراد از ذهب و به ذهب الفضت و به فضت خرید و فروش به این دوتا باشد. فالاحتمال انصرافها الى خصوص البی و معه، خب وقتی شما ادلتون احتمال انصراف دادید، شک در اطلاق کردید، شما میتونید دیگه انصراف مانع از انعقاد اطلاقه، خب پس بنابراین نمیتونیم اطلاق پیری کنیم از دلیل، شک در حرمتش میکنیم، به براعت رجوع میکنیم و معه یتمسک بالبراعه عن التحریم فی غیر البی، به براعت تمسک میکنیم. نه انصراف اگر بخوایم اثبات بکنیم، میگم انصراف انصراف ذهنی، انصراف خارجی مهم نیست. یعنی وقتی میگه آقا اگه اینو با اون محافظه کردی، اگه تو همه اوف میگن آقا گندم به گندم میدی، ولی این کارو انجام میدی، اون میگه آقا یعنی چی داره میگه میای گندم به گندم فروختی؟ البته خدای ایروانی رو قبول نمیکنن، میگن ول مناسب از تعمیم لوهم در اول انصراف، ولی واقعا شاید که این انصرافی از ادله بعید نباشه. اگه شما به مردم نکنید، الان شما به چی میگید آقا اگه خواستی پرایدتو بدی با پرایدتو بدی تاق بزنی پراید بگیری، یا پرایدتو بدی به یه پراید، مواظب باش که مدل خیلی پایین نگیری که قیمتش میاد پایین. اول فضیلی چی میفهمه؟ حتی بیاید باید که شما لفظ داری چیز نبودید، شما میگید اهم از اینکه میخوای مصالحه کنی یا میخوای بفروشی یا میخوای چی کنی، نه عرف ازش بیه مفهمه دیگه، ظاهر یه الفاظ بیه، عرف تو محافظه اینجا هم میکند، در اعیان هم میکند این موارد رو بر معامله چیز، همونطور که عده‌ای هم قائل به انصراف بودن ولی ایشون حالا میگن نمیپذیرن. خب بگید نه احتمال انصراف مانع از انعقاد اصلاح ممکنه بشه، یه بحث میکنیم، چون ما میگیم که آقا در اصل خدمت شما اصلاح سه تا مقدمه داره، یه مقدمه مولا در مقام بیان باشه، یکی بتونه قیدو بگه و بنابراین قیدو نگفته، پس میگن باید احراز کنیم که مولا در مقام قیدی رو نگفته، و اگر ما یطلح للقرینیه در مقام وجود داشته باشد مانع از انعقاد اطلاق است. که حالا ما یطلح للقرینیه توی بحث اصول بحث مفصلی داره، یعنی اگر اون چیزی که صلاحیت این رو داشته باشه، متیقن نیست قرینیتش ولی صلاحیت داشته باشه، این امکان عقلایی رو داشته باشه که متکلم برای بیان مقصودش بود تمسک کرده باشه، مثل قدر متیقن در مقام تخاطب، مثل که به شما میگه آقا برو عرض کنم خدمت شما گوش بگیر بیا برای آب گوش، میگه که زور میخوام آب گوش ببریم برو گوش بگیر، شما شک میکنید که خب لفظش مطلق گفته برو گوش بگیر، شما شک میکنید که آیا گوش شطور هم میشه گرفت به گوش شطور نمیشه گرفت، خب در اصل دیگه به طور متعارف میدونید که آقا هیچ وقت تو خوانده شما 30 ساله گوشت با گوش شطور یا با گوش گاو آب گوش درست نکردن، همچنان آب گوش با گوش گوسفند درست کردن، اینجا قدر متعقل در مقام تخاطب داریم، میگه شما به اطلاق تمسک کنی، میگن نه با وجود قدر متعقل در مقام تخاطب نمیشود به اطلاق تمسک کرد. حالا ممکنه کسی قائل باشه که احتمال انصراف هم از اینجور موارده، اگر شما انصراف ذهنی برات ثابت نیست ولی احتمال انصراف میدی، ممکنه متکلم در نزدش انصراف وجود داشته و برای انصراف چیکار کرده؟ تمسک کرده، چون احتمال انصراف میده و متکلم برای انصراف تمسک کرده، چون احتمال داره متکلم بر انصراف تمسک کرده باشه نمیشه به اطلاق دلیل عقد کرد، پس بنابراین اینجوری خیلی هم دور از آبادی نیست که شما بگید نه. حالا ایشون میفرمایند بله ما یه نکته رو قبول داریم، از روایات استفاده می شود که الحنتتو به دقیق، از دقیقو به دقیق، از شعیرو به الحنته، از فزدتو به الفزده، از ذهبو به ذهب، تمام اینها در مواردی هستند که از اون خدمت شما هر دوتاتون این باشن، بنابراین در موارد صلح هم اگر صلح بین العینین باشن، میخوایم گندم رو به گندم محافظه بکنیم، اگر قرار بشه جو رو به جو محافظه بکنیم، جو رو به گندم محافظه کنیم، طلا رو به طلا محافظه کنیم، در این صورت خب اطلاق به قول آقای ایروانی که انصراف رو نمی‌پذیرن، اطلاق مثلا به مثل شامنی فرد می شود، پس بنابراین وقتی مصالحه کردید این یک کیلو گندم رو با این یک کیلو گندم، خب شما میگید گفته که الحنتتو بالحنده مثلا به مثل، حق ندارید یک کیلو رو به یک کیلو نیم مصالحه بکنید، درست شد؟ خب ولی اگر ما حصل معاوضه این مصالحتون هم تعویض تا جنس باشه، ولی صیغه مصالحه رو بر هر دوتای اینها جاری نکردی، بر این جاری نکردی، مصالحه نکردی در تملیک یک کیلو گندم در مقابل یک کیلو نیم گندم، بلکه میگه آقا مصالحه میکنم که یک کیلو نیم گندم رو به تا ببخشم در مقابل یک کیلو گندم به من ببخشی، یعنی در واقع طرف این مصالحتون هبه باشد نه خود اون عین، در این صورت به نظر میرسه دیگه شامل این اطلاقات عدله شامانی فرض نمیشه، میگه هنته بالهنته، من که هنته بالهنته محافظه نکردم، من مصالحه کردم بر هبه به هبه، هبه یک کیلو گندم در مقابل هبه یک کیلو گندم، این آقای ایوانی میپذیرن، میگن پس بنابراین در مواردی که مصالحه بر خود دو عین واقع نمیشود، بر یک فعلی واقع میشود که ما حصل اون فعل میشود تعویض دو عین، در این صورت صدق نمی کند که بخواهیم بگویم اطلاق عدله الحنتت و بالحنده مثلا به مثل شاملی فرض میشود، اگه که گفتش که احب لکه هاول کیلو صالحتو که انت هبلی اصلا منن من الحنته در مقابل این که و حبتو که اصلا خدمت شما منن من الحنته، من مصالحه میکنم با تو که تو یک من گندم خوب به من بدی در مقابلی که من دو من گندم من به تو ببخشم، اینجا مصالحه بین هبه در مقابل هبه، و صدق نمیکنه که اینجا بگی که آقا عملا آمدیم شما هنته در مقابل هنته قرار دادیم، ما هنته در مقابل هنته قرار دادیم، هبه در مقابل هبه قرار دادیم، این رعای ایرانی میپذیرند و توجه اپنا تمام بحثی که گفتیم بر اساس اون مقدمه‌ای که پارسال تو بحث صلح به تفصیل بیان کردیم که در مورد حقیقت صلح اختلاف بود که ای صلح عقد جدید یا فی کل مورد مصداق لعقد اخرى، ای گفت یک کیلو گندم در مقابل یک کیلو گندم این شاید عقد چی؟ میشود عقد بی. ای گفتی که ارزم خدمت شما این منافع خونه در مقابل یک کیلو گندم میشود عقد اجاره و قصد الهازه که فارسال توضیح مفصل بزد. این برابر یه که میگیم نه سول عقد جدیده، حالا اگه سول قرار باشه در این موارد مصداق عقد بی باشه تو خودت اصلا بی دیگه عقد جدیده. نه دیگه صورت غیر بیعش میشه صورت اجاره، اینها که اصلا در عقد اجاره ربا همی نداره. اجل لا یبعد تخصیص به ما اذاکان از صلح بین العینین، بعید نیست که تخصیص بزنیم این شمول ربا رو نسبت به عقد صلح به موادی که صلح بین دو تا خود این باشد. کما لو قیل نیست که بگید که صالحت که علی هذا المثقال من الذهب و هذین المثقالین، مصالحه کردم با تو این مثقال طلا رو در مقابل این دو مثقال طلا. خب در این صورت این یک مثقال به دو مثقال طلا با هم دیگه معامله شده. دون ما اذا کان بین غیره ما، مصالحه بین خود دو تا این نباشه، بین فعلی که بر این واقع میشه باشه. کما لو قیل مثل که بگه صالحت که با تو مصالحه میکنم علا ان احب لک هذا المثقال من الذهب، به تو ببخشم این مثقال از طلا رو مقابل ان تحب لی مثقالین من الذهب، در مقابل این که شما به من ببخشید دو مثقال از ذهب را. در واقع مضاف بگیریم میگیم صالحت که علا ان احب لک هذا المثقال من الذهب مقابل ان تحب لی مثقالین من الذهب، ان ما بعد شد به مفرد تعبیر میبره مقابل رو برش اضافه کنیم. خب به صدق عنوان فزه بالفزه مثلا فل اول دونه فستانی، چون در فرض اول صدق میکنه که شما بگی فزه رو در مقابل فزه معامله کردم، در صورت در فرض دوم نمیگن فزه در مقابل فزه مصالحه شده، میگن هبه فزه در مقابل هبه فزه قرار داده شده. فرق نمیکنه، اون میگه که همون عبارتی که داشتیم میگه الفزه تو بر فزه از ذهب و به ذهب و روایت داره میگه دیگه، روایت صحیح حلبی داره اشاره میکنه صفحه 766 روایت دوم، الفزه تو بر فزه مثلا به مثل، از ذهب و به ذهب مثلا به مثل، لیکه به زیاده و نقیشتر. میگه اون روایت موارد به اینجا فرد نمی کنه. خب میگه او باید دلیل نداره، میگه انصراف رو باید ادعای انصراف باید ثابت بشه، اصل یک انصراف وجود نداره دیگه، انصراف خلاف اصل دیگه، شما باید انصراف رو اثبات کنید. بحث بعدی ما در مورد احکامی که در مورد ربا میگن، اکثر احکام رو سال پیش خوندیم و مفصل توضیح دادیم دیگه، لذا خیلی توی توضیح دادنش وقت نمیگیریم، خلاصه یکی از رو میخونیم و مستعدات چه میگیم، خیلی از مستعدات هم روشنه. بحث اول که پارسال به تفصیل خدمتتون توضیح دادیم بحث چیه ربا، بحث هیل ربا که آیا هیل ربا مورد قبول هست و مورد قبول نیست. متخلص من الربا لدن مشهور به ذم غیر الجنس الى طرف ناقض، میگن مشهور جز حضرت امام یه عده قبول دارن که از ربا تخلص شده میشود، این که شما بیایی غیر جنس رو به طرف ناقص اضافه کنید، یعنی وقتی میخوایی یک کیلو نیم گندم خوب رو بیایید به یک کیلو نیم گندم بد رو به یک کیلو گندم خوب میخوایی محافظه کنید، بیایید یک کیلو نیم گندم بد رو به یک کیلو گندم خوب به اضافه یک دونه شکلات محافظه کنید، بیایید یک کیلو گندم خوب رو یک تن گندم خوب رو با این شکلات میفروشم در مقابل یک تن و نیم گندم بعد، که نتیجهش این شود که او 500 کیلو گندم خوب در مقابل شکلات قرار بگیره. به تخلص من از ربا لدن مشهور به ذم غیر الجنسه الى طرف ناقص، کبی کیلویین من الارز، مثل که شما 2 کیلو برنج ارزون خدمت شما برنج بد رو محافظه کنی به کیلو من الارز و کیلو من العدس، با 1 کیلو از برنج خوب و 1 کیلو عدس بد مثلا، اینه چیز. او به ذم غیر الجنس الى کل من الطرفین، یا غیر جنس رو به هر کدام از طرف اضافه کنید. مثال میزنم، شما میخواهید بیایید محافظه کنید، میگید آقا مثلا من یه تن گندم خوب دارم یه تن گندم اصلا یه تونه هم مثلا برنج خوب دارم، میخوام اینا رو بدم برنج و گندم بعد بگیرم، اینجا دیگه اب نداره. یک کیلو به یک تون برنج خوب با یک تون برنج بعد این معاوضه میشود به یک تون و نیم برنج خوب با یک تون و نیم برنج هر کنم گندم بعد. درست شد؟ خوبا رو یک تون از هر کدوم جنس خوب بیتونیم. بعد چی قرار میگیره؟ میاییم اون برنج رو در مقابل گندمه قرار میدیم، گندم رو در مقابل برنج قرار میدیم. یک تون گندم خوب، یک تون برنج خوب رو یک طرف گذاشتید، طرف مقابل یک تون و نیم برنج بعد، یک تون و نیم گندم بعد. وقتی میخواییم محافظه کنیم، گندم خوب رو در مقابل برنج بعد قرار میدیم، برنج خوب رو در مقابل گندم بعد، اینجوری قرار میدیم. هر طرف دفتری حساب میکنیم که دیگه مشکل رو با هم پیش نیاد. یا به ذم غیر جنس الا کل من طرفین ولو مع تفاضل فیهما. مثال خوبی دادم ها، این از دو تا یک تونه، طرف مقابل دو تا یک تون و نیمه، با اینکه تفاضل هم تو هر دوتاش تفاضل وجود داره، ولی اینکه شما دیگه بیدید که وقتی دوتا جنس قرار گرفته اینجور نیست که بگه آقا یک کیلو از اون این برنجا در مقابل یک تون برنج، یک تون گندم در مقابل یک تون گندم 500 کیلو برنج 500 کیلو گندم میبره اضافه آوریم. نه، برنج رو در مقابل گندم قرار بده، گندم این طرف در مقابل برنج قرار بده، مشکل حل ده. او به ذم جنس الا کل من طرفین ولو مع تفاضل فیهما، یا غیر جنس رو به هر کدام از دو طرف اضافه کنیم ولو اینکه تفاضل در هر دو تا هم وجود داشته باشه، اشکال نداره که مثالش زدم. کبای کیلویین من العرض مع کیلویین من العدس، دو کیلو برنج و دو کیلو عدس رو بیای معاوضه کنیم به کیلو من العرض و کیلو من العدس، به یک کیلو ارزونم برنج و یک کیلو عدس. چرا؟ در این صورت میگن چی جوری میشه اونجا مشکلتون حل میشه؟ لوقوع زیاده مقابل زمینه به صورت لورا، تو صورت اول که به یه طرف اضافه کرده بودیم اون زیاده رو در مقابل این نیم کیلو که اضافه کرده بودیم قرار میدادیم، و در فرد دوم که به هر دو طرف یه جنس رو اضافه کرده بودیم و وقوع کل جنس فی مقابل مخالفی تعبدن، هر جنس رو در مقابل مخالفش قرار میدیم. میگه آقا ما در انجام معاملمون چنین قصدی نداریم که برنج رو در مقابل گندم، گندم رو در مقابل برنج. کی میاد یک کیلو یک تن برنج خوب و بده جاش یک تن و نیم گندم بد بگیره؟ پیش تون گندم بعد بعد بدید. میگه اب نداره نسبت به مجموع معامله که شما توافق کردیم، میگه مجموعا توافق کردیم، میگه اینکه این رو در مقابل یه قرار بدید، این رو در مقابل یه قرار بدید، این تعبدیه. یعنی شارع میگه چون من این رو در مقابل اون قرار میدم، اینم در مقابل این قرار میدم، معاملتون رو صحیح میدونم دیگه، ربا نرید و ربا نگرفتید، ولی که شما چنین قصدی نداشته باشید، شما مجموعا دو طرف تفاضل قرار بدید، برای من مشکلی نداره. و وقوع کل جنس فی مقابل مخالفه تعبدن، هر جنسی در فرضی که به هر دو طرف یک جنس اضافه شده، یعنی این طرف هم دو تا جنس باشه، این طرف هم دو تا جنس باشه، هر جنسی در مقابل مخالفش قرار میگیره تعبدن. و الا یقصد المتعاقدان ذلک فی صورت ثانیه، اگرچه متعاقدان در انجام معامله چنین قصدی نکردن که گندم رو در مقابل برنج، برنج رو در مقابل گندم قرار بدن، ولی تعبدن شارع میگه من ضربدری معامله رو حساب میکنم و درست میشه.
شاره از ربا
متنفره چطور میشه؟ قبل توضیح کلا دادم، یه گفت
مثلا شاره از طرف بودن متنفره،
اونجا مصلحت ذاتی داره،
مسجد بخوری اب نداره.
نه اینجوری، نه اینجوری نیست، اینجوری که شما مثلا
میگه اینقدر
متنفره
ولی با یه
سکولا داشتی بسید مثلا تو بچه هم نداری همچه بگی این رو هم بگی این رو هم بگی، همش تو شاره تعبد، شاره تنفر داره، بخاطر میگه من میگم نکن شما نکن، وقتی میگم انجام بده انجام بده. و ما خلق تو جن و الانس الا لیعبدون، من اینها رو خلق کردم که ببینم کی گوش به حرف میکنه کی گوش به حرف نمیکنه. او جایی که شما مصلحت و مفسده رو میبینی، هر کی شاره میگه بگه انجام بده که برایش مصالح و مفاسد خودتونه، شاره متعال میگه بگه نگاه نکن. شما نگاه بکنید مثلا تصویر مستقیم با تصویر غیر مستقیم چه تفاوتی داره؟ میگه آقا این مرد ورزشکاری که مثلا آستینش بالا شما دارید نگاه میکنید تو تلویزیون، میگه آقا اگه فقط مستقیم نگاه نکن، فقط غیر مستقیم میشه عکس، اشکال نداره. تفاوت بین این عکس با او عکس چیه؟ هیچ. تو یه تعبده، بیه نگاه کن بیه نگاه نکن دیگه، این تفاوتش برای شما چیه؟ این که مثلا شما به یه مرد نامحرم مستقیم نگاه بکنید یا این رو توی عکسش توی مثلا تلویزیون شفاف باشه که خیلی هم ممکنه به لحاظ رنگا خیلی هم بهتر باشه از حالت واقعی، چه تفاوتی با هم دیگه میکنه؟ میگه آقا این نگاه کردن حرامه، نگاه کردن به عکس حرام نیست. همینجوری هم هست، میگه آقا این زن نامحرم و اگه نمیشناسید عکس نگاه بکن، به خودش نمیشه نگاه کرد. خب اینا تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در تعبد دیگه. ان دین الله لا یصاب بالعقول اولا من قاطع ابلیس، پر داریم از روابط ما. تو اکثر موارد که شما نگاه میکنید ربا بعضی از موارد خوبیه که ما برای همین مثال میزنیم. تو آقا ربای معاملی هیچ شارع متعال تنفری ازش نداره، دیدیم الان تنفر داره از بابی که شارع میگه. اصلا تمام دعوای اعراب زمان جاهلیت با پیغمبر همین بود، اصلا آیه همین داره میگه، میگه قالو انما البيع مثل الربا احل الله وحرم الربا. دیگه از متن آیه قرآن دیگه روشن‌تر اونها همین رو میگفتن، میگفتن که آقا بی مثل ربا. این از صفحه حافظ سلام آیه هست، دفاع نداره، من متن آیه قرآنه. ذالک به انهم قالو انما البيع مثل الربا. این بحث در معامله بگید در ربای معاملی، بحث در ربای قرضی نیست. ذالک به انهم قالو انما البيع مثل الربا. بیع مثل ربا چه تفاوتی داره که حالا شما میگه آقا اینو به صورت بیع انجام بدیم، کم و زیادش کنیم یا ربا بگیریم بالا و پایین کنیم؟ ما میگیم آقا این معامله رو بیا یه بار بیع این پولتو، این که مثلا طلاتو بفروش به پول، بعد پولتو برو برای طلا بخر، حالا طلا رو به طلا معامله کنیم، چه فرقی میکنه؟ قالو انما البيع مثل ربا. قرآن نمیگه که نه بیع مثل ربا نیست، میگه آقا احل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. هر کسی که این موضوع و نصیحت خدا آمد و دیگه کنار گذاشت، یعنی گوش به حرف کرد، یعنی چون من میگم تمام ملاک بهترین دلیل، من همیشه میگم خود قرآن چجوری مثلا دفاع کرده، اگه توش بود میامد میگفتید که نه شما ها نمیفهمید، مثل بحث در سورم خم در بحث میسر در قمار چی میگه، میگه یا در عرض کنم خدمت شما خمر چی میگه، میگه که فیه منافع الناس و اسمهما اکبر من نفعهما. مثلا شما آیه نگاه کنید، آیه چی رو در مقابل چی قرار میده؟ مگه منفعت رو در مقابل ضرر قرار میده؟ خدا میگه مضرش بیشتر از منفعتشه. همچنین مثلا شما تو آیه دیدید میگه گناه، گناه به چیه؟ گناه به عصیانه. اصلا بحث سر این نیست که شما بگید منفعت توش شرابم، من هیچ وقت هیچ جا نگفتم، تا همه را نگفتم آقا شراب مفاسدش خیلی زیاده، شاید شراب منافعش بیشتر از مفاسدش بشه. شما از کجا میدونید؟ اگه توی روایت داشتیم شک موشکمون میذاریم، ولی قرآن شیرده میگه. بعضی ما این نبیم اشتباه ترجمه میکنن، اصلا آیه نمیگه که ضرر شراب بیشتر از منفعت شرابه. ما که هر آیه خونیم من چیزی نگفت، گفتش که فیه منافع الناس و اسمهما در مورد شراب و ارسلون خدمت شما خم، قمار و خم، میگه اسمشون بیشتر از ارسلون خدمت شما نفعه. بحثر اسمه، میگه اسم اون گناه ارزش نداره به اون میزانی که به شما نفع میرسه. آقا چرا با اینکه نفع داره منو منع میکنی؟ من خواستم تعبدن منع کنم، مفاسد واقعی نداره، ممکنه داشته باشه ممکن نداشته باشه، ما هیچ دلیل نداریم که توی هر چیزی عوامل خداوند متعال حتما باید بر اساس یه مفاسدی باشه که حتما اون مفاسد و مصالح رو ما بفهمیم. ممکنه مصلحت و مقصد واقعی باشه، ممکنه یه جایی خداوند متعال میخواد طرف رو امتحان کنه، ببینه عبد هست یا عبد نیست. عبد یعنی کسی که هر چی بهش گفتی بگه چش، میگه آقا من دلیلشو نمیفهمم. میگه خب دلیلش اگه بفهمی که برای نفس خودت داری انجام میدی، اون چیزی که دلیلشو نفهمی و گوش کردی معلوم میشه عبدی. اگه
دلیل
بر نبودن حسن و قفل نداره، دلیل یه بر بودن میشه.
مولای حکیم مگه میتونه؟
بله آمتون مول مولا بله چه ملازمه دارید شما؟
اصلا از مولا ابتدایی اصول نمیدیم
تو مسلحتی که همگی ممکنه اهم مصحب بود باشه. اون مصلحتی که مولا جعل میکنه معنی نداره که حتما ضرورت نداره که حتما مصلحت، اولا که ممکنه مساله از جنس مساله اخروی باشه. اینو شما فکر میکنین خب مصلحت اخروی همینه، خدا امر کرده بهش میبرتش، هیچ چی توش نیست، توش هیچ چی نیست، همه که به امرش اطاعت میکنی میدی بهش. پس نگه توی این پره، یعنی اینجوری نیستش که خود انجام دادن این شما رو ببره بالا. مثل که شما به بچه میخوای ببینی، آقا میخوای ببینی کی بیشتر گوش به حرف شما میکنه، به بچه میگی نونم نمیخوای، الان نونم تو خونه داری، تو هیچ چی تو خونه احتیاج نداری. بی بچه سر صبح میگی تو جاها سخت ترین حالت، میگه وقتی میخواد یه جوری امتحان کنه بچه گوش به حرف میکنه، وقتی که خودش دوست داره بره بیرون میگه برو نون بگیر، یا وقتی که بچه خسته است از راه اومده، یا وقتی که سر صبح خوابه میگه باشه برو نون بگیر. خب شما باید دلیل از قیاس با مولا. قرآن که میگه بابا خلق نو جنبن از الا لیعبدون، هیچ جا نگفتی که ما مردم رو خلق نکردیم مگر اینکه بخوایم اینها رو به کمالات، اینجوری کمالات هم هست، دفاعین عقول هم خدا میخواد برانگیزی کنه، ولی اطلاق نداریم که هر چی خدا امر میکنه حتما باید مصلحت از جنس این مسائل و مفاسد دنیوی باشه. بهشت و جهنم از باب چیه بگی؟ بهشت و جهنم رو به چی میدن؟ به چی بگی؟ بهشت و جهنم به خاطر انجام متعلقه یا به خاطر امتثال امره؟ خب اگه به خاطر امتثال امره حتما باید توی متعلقش هم چیزی باشه. پس ممکنه مصلحتی که شما در انجامی عمل دارید مصلحت بهشت و جهنمی باشه و مصلحت بهشت و جهنمی متوقف بر نفس امره. هیچ دلیلی وجود ندارد که شما بگید در همه، ما میگیم اصلا بر این خیلی موارد 99.5% موارد هم دلیل دارید، ولی که شما بخواهید این رو یه امر کلی بگیرید که برای این موارد سوال ببرید دلیل نداریم. ما اطلاعی نداریم که خداوند متعال برای ما خبر داده باشد هر چه درش امر میکنن یه مصلحت و مقصد دنیویه درش هست. اخروی که پس چیز میگه اخروی امر مولا، یعنی پوش مصلحت اخروی با این معنا داره که یه چیز پوشی رو مولا امر کنه بگه برای ثواب میدم. غیر از این خب ما شما خودتون میگید ما پس نشد. نه شما چی چه چه جواب بدید؟ شما میگید هر چی که مولا امر میکنه باید مصلحت دنیویه داشته باشه؟ باید داشته باشه یا نه؟ بگید
کلی از اصطلاحات حالا اون
انتهایی که عالمی
پایین
از که در نظر میاد دنیا و اوقات نکنی این یه خیلی کلیه. حتما توی
یک نقطه از
سیر انسان
امر مولای مصلحتی
داشته. اگه بخوام نداره خب اینکه حتما نداره. پس مصلحت دنیوی لازم نیست، دنیویش پوشه. مصلحت دنیوی نداره. بلند کردن این کاغذ هیچی نداره. مولا میگه تو اگه رو بلند کنی من بعد دو تا کارت رو بهش میدم. درست شد؟ پس تو خود هیچی نداره. مولا میخواد عبد تو ببینه. آقا شما قبول دارید که هر چه انسان عبدتر باشد، هر چه انسان مطیع‌تر باشد للمولا، در نزد مولا مقرب‌تر است؟ و این حتما باید تو مرحله عمل باشه یا نه؟ یک کسی ذاتاً چیز آقا یک کسی ذاتاً از دیگری عبدتره، ولی یک عمل رو انجام میدن کدومی که در نزد خداوند متعال پاداش بیشتری داره؟ یا او کسی که عبدتره گرفته خابیده، او کسی که عبودیتش کمتره داره نماز میخونه، در نزد خداوند متعال کدوم محبوب تره؟ یعنی در نزد خداوند متعال فقط ذات عمل محبوبه یا او کیفیت است؟ خیلی وقتا ثواب رو به چی میدن؟ بهش رو به چی میدن؟ بر ایمان میدن. ایمان عمله، نمیخوام بگم عمل صالح در کنارش نیست، ایمانو به همراه عمل صالح. ولی مؤمنی که ایمانش بیشتره ولی اعمالی که در نتیجه انجام داده به لحاظ کمی کمتر از یک مؤمنی که ایمانش کمتره، کدوم در نظر خود
میکنم؟ من از جانب مولا دارم صحبت میکنم. مولا امکان نداره امری رو بین بنده
بکنه
که این
هم مصلحت حقیقی نداره. نه مثلا شما مشکل ما سر مصلحت حقیقی، شما یه عرض کبروی میزنید که ما دارم مشکل نداریم. بله ما میگیم آقا خداوند متعال در ربا مصلحت حقیقی داره. مصلحت حقیقی هست که وقتی مولا نهی کرده شما گوش کرده عبودیتت میره بالا میری تو بهش. دیگه حرف ما شد که دعوای ما سر اینه که آیا در متعلق مصلحت و مصلحت هست یا نیست، از جنس مصالح و مفاسد دنیویه. ولی اینو شما میگی، ما میگیم آقا چی شده که حرف من شد دیگه. من میگم آقا تو این هیچ چیز نیست، پوچه پوچه. مولا نهی میکنه، چرا نهی میکنه؟ شما امتثال بکنید، موتیو چی ببرید بهش؟ خیلی خوبه چه اینه شده حرف ما. اگه این حرف رو دارید میدونید حرف ما هم دقیقا همیه. نمیگیم در همه جای جوریه، از صلات و قربان و کل تقیه این صلات هنو عن الفحشاء والمنکر، ولی هیچ که نگفته عربا قربان و کل تقیه، نگفته که عربا تنها عن الفحشاء والمنکر، نه کرده گفته این ربا رو نخور. ثمن ربا مثل ثمن سفت، ثمن ربا سفت مثل ثمن کلب. همین ادله که شما دیدید کسایی که ربا میخورن اصلا خدمت شما به جنگ خدا و پیغمبر میرن اصلا اینا. و این شبهه که شما میکنید همون زمان هم بود، یعنی قرآن هم داره بهش اشاره میکنه، از خودم در نمیارم. ذالکه و انهم قالوا انما البيع مثل الربا. خدا نمیگه نخه اشتباه میکنید، در یک منافعی هست، در یک مضراتی هست، باعث میشه سیستم اقتصادیتون از بین بره، سیستم اقتصادیتون فلک بشه. عرض کردم ربای قرضی ممکنه شما برای وجهی بتراشید، ولی ربای معاملی هیچ وجهی نمیشه برای تراشید. آقا ما اینو نکردیم سیستم اقتصادی اون از بین میره. نه سیستم اقتصادی از بین نمیره، چون خودت ذکرش گفته یه شکلات کنارش بذار درسته. خب پس دلیلش چیه؟ پس چرا باید کنارش بذاریم؟ خود آیه جوابش میده، میگه احل الله البيع و حرم الربا. حتی من این واو تو واو حالیه معنی میکنم که بهتره، که میگه ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا، در حالی که خدا آمده این رو حرام کرده و این رو حلال کرده، بازم اینها رو مثل هم میدونن. چجوری شما میخواید بگی اینها مثل همن؟ در حالی که ملاک فرقش امر و نهی ماست. اگر واو جواب واو حالیه بگیرید تو این معنی من خیلی معنای خشنگی هم میشه. میگه در حالی که ما داریم منع و نهی میکنیم و ملاک تفاوت بین دو شی به مثال و مفاسد واقعی در خودش نیست، ملاک شده که ما خودمون امر کنیم خودمون نهی کنیم. شما باید عبد باشید، بخواست ما عمل کنید، باز دارید میگید انما البيع مثل الربا، اینا مثل همه. اگه واو رو واو عالیه بگیری که خیلی روشنه. حالا در هر صورت ما میگیم آقا شاید در تمام احکام شریعت حتی در روای سر مفاسد در مسائل و مفاسد از جنس همین مسائل و مفاسدی که مستقیما مترتبه بر خود متعلقه، خود صلاته جدای از این که شما خداوند متعال امر کرده، درسته در نماز قصد قربت شرطه ها، ولی خود این نماز ما قصد القربه جدای از حیثیت امتثال و اتیانی، خود این صلاته سیر آثاری برش باره، تنها عن الفحشای و المنکره. خود این که شما مثلا گوشت مثلا کلب رو بخورید یا گوشت میته رو بخورید، خودش یه سری مفاسد در نفس انسان میذاره، اونجا قبول دارید، ولی دلیلی نداریم که شما یه اطلاق رو قائل بشید که بگید آقا هیچ جایی نداریم که نشه مولا بیاد امر و نهی بکنه. مثال در عوامر امتحانی هم شما همین رو میگید، وقتی عرض کنم خدمت شما امر امتحانی میشه که برو اسماعیل رو ذبح کن، واقعا مصلحت در ذبح اسماعیله یا مصلحت در اینکه ابراهیم فکر بکنه این امتحان امتحان واقعیه، حرکت کنه تا سنجیده بشه چقدر ممتثله چقدر مطیعه؟ مصلحت در این، مصلحت در خود متعلق نیست در این موارد. حالا من نمیخوام بگم همه حرفا قبول دارن، نمیخوام بگم این یک تحلیلیه که همه همین تحلیل رو میکنن، نمیگم همه عوامر امتحانی رو اینجوری تحلیل میکنن، من میگم این تحلیل معقول و قابل ارائه است. حالا خود منم این تحلیل رو قبول دارم، حالا ممکنه کسی فکر کنه نپذیره بگه نه همه عوامر، بازم ما قانع نمیشیم. من میگم شما باید از اون طرف دلیل بیارید، هیچ برهان عقلی ندارید. شما میگید آقا مولا نباید کار لغو بکنه، مولا کار لغو نکرده، کار مولا از این نهیش چی بوده؟ از نهیش که شما منتهی بشید و منتفل بشید نسبت به عوامر الهی، کار مولا لغو نکرده. شما چه دلیلی دارید و چه برهان عقلی میخواید ثابت بکنید که مولا باید حتما امرش رو موضوعی ببره که خود متعلقه از این جنس مسائل و مفاسد داره؟ میگید کار حکیم، آدم حکیم کار حکیمانه انجام میده، خیلی هم کارش حکیمانه است. این دستمال کاغذی که نگاه کردنه و هیچ چی نداره، میگه آقا میخواد ببینه شما میتونه چشمتو نگه داری مدت یا نه، میگه آقا به دستمال کاغذی نگاه نکن، میخواد امتحانت کنه ببینه تو میتونی، میگه آقا نگاه کردن به دستمال کاغذی چه خصوصیت داره، میگه آقا اگه بعد میگفتم به دستمال کاغذی نگاه کنی کور میشید و به خاطر امر من نگاه نمیکردی، خودت میگفتی نگاه نمیکنم. اگه میگم آقا اگه به دستمال کاغذی نگاه بکنی چشمات پر از آتش میشه، ان الذين ياكلون الربا، از کنون خدمت شما اون کسایی که چیز میخورن اینا بلند نمیشن مثل کسایی که مثلا اتخبته و شیطان من الناس. خب وقتی شما میگی این مقدار متشکرم، وقتی شما میگی این مقدار مفاسد و مصالح در خودی متعلق هست، خب اصلا معلومه خیلی وقت ما برای رضای خدا کار میکنیم، هر روشی انجام میدیم برای که به مصالح و مفاسد برسیم. کسی که میگه سبحان الله بگو اصلا یه کافی بهش برای ساخته میشه، خیلی معنی داره سبحان الله داره برای رضای خدا میگه، مثلا اینکه میگه حضرت امیر میفرمودن عبادت ما عبادت تو عموم مردم، عبادتشون عبادت تجار، اگر عبادت عبید نباشه، یعنی از بابی که میگه این کار انجام میدیم که ثواب بده. میگه آقا نماز امشب شب اول ما نماز بخون، میپرسه چی میدن؟ تا میگه نماز بخون، میگه چقدر ثواب داره؟ اگه بگه آقا هیچ ثوابی بعد نمیدن، تو خاطر امتثال امر مولا برو بخون، میگه برو بچه حوصله داره. یعنی این که یه موردی که شما مصلحت دارید نفهمی و بیره انجام میدید، این بودتش خیلی زیاد داره. میگه آقا نور رو با چاقو نبود، میگه من تا وقتی که نفهمم گوش نمیکنم. خب یعنی که من عبد خدا نیستم. هر وقت خوب دقت کنید، تکالیف مولا باید در چارچوب عقلانیت باشه. لذا اگه تکلیفی رو کردن که شما نتونستید با آموزه‌های عقلی او رو تو نظام عقلانی درست کنید، نباید بپذیرید. ولی مشکل اینه که تمام این تعبد ما تعبده، ما که از خارج میدونیم مولا مولای حکیمه، میدونیم کار لغو انجام نمی، لذا اگر امری کرد که ما ولو نفهمیدیم مصلحت و مفسدش رو باید بریم انجام بدیم، چون میگیم حتما این کار کار حکیمانه و مصلحت و مفسدش توش هست. حالا ما تو مقام تحلیل این مصلحت و مفسده میگیم لازم نیست مصلحت و مفسده مصلحت و مفسده متعلق در این شی باشه، یعنی واقعا وقتی به این نگاه میکنی از خداوند متعال دور میشی، وقتی به این نگاه میکنی یه تاثیری داره. نه خیلی وقت از باب امتحانه، میخواد تقویت نفس بشه، میخواد ببینه میگه آقا دست روی نکن، دست هیچ تفاوتی نمیکنه، میگه از زردم تو زرد تپی تپی نخور از دم درست بکن. ما یه مدرسه مکتب بودیم، خدای از کن آجام میسرم اینجا تو حیات این مدرسه خیلی درخت های میوه داشت، خیلی مدرسه زیبا و قشنگی بود، 5-6 تا درخت های میوه داشت، میوه های خیلی خوب، مثلا یه درخت زرده داشت همون جلو در مدرسه، خیلی هم قدیم بود، درخت 50-60 ساله بود، شاید 500 کیلو 600 کیلو مثلا بعد از زرده بود، خیلی درخت بزرگ بود، در این پر میشد زردالو میداد، همین از در مدرسه مخاطب وارسی این خوشه های پر زردالو رسیده همینجور، برای که زردالو نیزه باید سرمون خم میکردیم از بین این شاخه ها رد شد، ولی این مدرسه پر از این همه درخت زردالو
هیچ که حق نداره. بعدا میگفتن هیچ که حق نداره یک دونه از این میوه ها رو بچینه. همیشه میوه بود. هیچ وقت هم اصلا جالب نشد خدا داره عدم از داخل میوه دو تا هم نمیخوردن. یعنی میوه ها که مثلا یه با چند تا مثلا یه هفته پشت سر هم موقع رسیدن سینی های بزرگ پر میکردن میوه ها رو میآوردن تو در فضلا صبح پخش میکردن. از آخرام خود طلبه ها میخوردن. ولی آدما میگفتن میخوام این طلبه ای که اومده تو مدرسه عادت کنه یاد بگیره که هر چیزی که جلوش هست در دست دادن هست سری نخواد بهش استفاده بکنه. واقعا این مال مال حلالی هم هست، ولی اینکه میگه طلبه عادت بکنه که به هر پولی دست نزنه و هر چیزی ترک نکشه و هر جایی نگاه نکنه، توی رفتار زندگی خودش عادت بکنه که بتونه جلوی خودش رو بگیره، تا به این چیز علاقه پیدا کنه سری نرو کار انجام بده، ولی که خیلی راحت هم در دستش باشه بتونه خودش رو کنترل کنه. خب خداوند متعال خیلی از مواد همینجوری برای مخاطب ممکنه خیلی از بخاطر کنترل باشه. اینکه میاد میگه ماه رمضان شما روزه بگیرید، برای روزه هزار تا عامل هم گفتن، یه عاملش هم تقویت. این تقویت البته خودش یک مصلحت، مصلحت نفسانی ها. به این تقویتی هم که من میکنم می‌خواستم اینجا برسم که به اسباب تقویت اگه بگه خود تقویت یه راهیه که وقتی کسی مصلحتی رو نمی‌دونه به خاطر رضای خدا میاد کارو انجام میده، این عبودیتش تقویت میشه، تقویت ارادهش میشه نسبت به اینکه خیلی سعی کنه همیشه رو خط و مرز حرکت کنه، همیشه با خط کش دین کارشو بتونه انجام بده. خلاصه هست اینکه شما باید دلیلی بیارید برای که آیه ربا رو زیر سوال ببرید، باید اون رو دلیل بیارید. اصلا با وجود این همه دلیل مثل خود آیه ربا تصریح به همین مطلب میکنه، خود اینا هم منکری که هرچی شما دارید امر میکنید حتما باید از جنس این مصالح و مفاسد. ممکن خودی خالی خالی باشه، خداوند بار میگه نگاه کرده می تاثیر داره، میاد تو عالم ثبوت نگاه میکنیم در نگاه کرده به هیچ مطلب و مفاسدی نداره، میگه ولی بذار یه مدتی محش کنم از نگاه کردن این دست مصالحی ببینم اینها میتونن خودشون رو کنترل کنن یا نه. تا حالا هرچی ما جلوشون گذاشتیم غذا خوب جلوشون گذاشتیم گفتیم بخور، داشته از این پله میافته گفتیم مواظب باش نیفتی، اینا همه چیز چیزا گفتیم که به نفع خودشون بوده، یه چیزی بگیم به نفعش نباشه مثلا اینا ما رو قبول دارن توش بحث میکنن یا نمیکنن. به خودش یه نکته ایه میگن اگر اصلا خیلی شما دوست تو میخوای امتحان کنی سه بار ناراحتش کن تو کاری که بچهشو نمیفهمه. اگر همیشه قراره توی عالم رفاقت از دوستتون به شما یه چیز خوبی برسه، با هاتون رفاقتتون خوب باشه، یه مهم نیست. اگر دو سه بار اون یه کاری انجام داد تو بچهشو نفهمیدی ولی به خاطر رفاقتت هیچی نگفتی و حرفشو تحمل کردی و زود به هم نریختی، معلومه شه اینجا یه رفاقتی داری، یه رفاقته. و الا اینکه شما میگید آقا همیشه ما رو دعوت میکنه، همون مثال معروف که تا پول داری رفیقتم رفیق بنده کیف دار، خیلی وقت اینجوری هست، میاد گلایه میکنه میگه آقا تا وقتی که خوب بود و همیشه ما امکانات داشتیم و سالم بودیم و سلامت بودیم، میآمدیم هر هفته آقا رو دنبال میرفتیم میبردیمش استخر و همیشه با ما رفیق بود و خیلی قربون صدقه، حالا که ما پامو شکسته گوشه خونه افتادیم دو ماه گذشته هر روز استخر میره، یه بار نمیاد دنبال ما، یه بار نمیاد احوال ما رو بپرسه. این قاعده کلیه و شما دلیلی ندارید که بخواید نفی کنید، بگید در تمام موارد باید حتما از جنس مصالح و مفاسد عائده به نفع در همین دنیا از این جنس باشه. نه ربا هم هست و نظر خود من همینه که آیه ربا اصلا نص در همینه که در مورد ربا هیچ مصلحتی نداره. قالوا انما البيع مثل الربا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، اون همین شو برداشتن 1400 سال چی فرق میکنه که حالا این معامله انجام میدی یا ربایی داره انجام میدی؟ این معامله قرضی نیست، چون بیع رو داره مثال میزنه. حالا خداوند مثال میفرماید نه تفاوتی که یکیش نه کرده یکیش امر کرده. احل الله البيع حرام فمن جاء موعظه من ربه، هر کسی که پند پذیری از ناحیه پروردگار براش بیاد، یعنی ما که آمدیم گفتیم حرامه به خاطر عبودیت ما، به خاطر موعظه ما متعظ شد و موعظه پذیرو و گوش کرد، خب فنتها کنار گذاشتی که ربا خوردن و صلح اون ماسلف اون مقدار که گذاشته اب نظر ما این برشت. نه امام هیچ دلیلی نداره، امام میگن با وجود او ادله نه بعیده به ذهن نمیاد که لذا حرف امام تو هیچ دلیل نداره، هیچی نبذیره و از دقام نبذیره هیچ. من تا حالا نمیدونم جز حضرت امام در طول تاریخ خیلی آدم نیستی، حالا شاید هم باشه، من حالا روی این بحث کلا نگاه نکردم. حضرت امام حرفش همینه، میگن که آقا بعیده با این همه نهی که در مورد ربا شده، ما میگیم نه این حل ربا میپذیریم. مگه حالا روایت حل ربا یه روایت دو تا روایت ده ها روایت در مورد حل ربا داریم؟ حالا روایتش بخونیم بعد خیلی جالب اصلا امام چی میگه تعجب میکنه. از اون بالاخره هر فقیه بزرگی یه جای واقعا قطع میرسه دیگه. اما تخلص من الربا به ما ذکر فهو و حالا طبق القاعده البته و قاعده است لو کان ایقاع کل جنس مقابل و ما یخالفه او مقصودا للمصادره، اینه که ما هو واضح. اگر واقعا قصد کنیم هدفمون اینه که 1 کیلو گندم در مقابل برنج بدیم، برنج در مقابل گندم بدیم، که خب علل قاعده دیگه هیچ مشکلی هم درش نیست، چون در واقع جنس در مقابل جنس معاوضه نکردیم. اما اولاً یکون مقصودا، چرا؟ فل انصراف الى المخالف يحتاج الى الدليل. چی فهمه؟ بعدی خوندم دیگه، اولی خوندم دارم مستندش میخونم دیگه، خوندم دیگه تا آخر خوندم دیگه، وقوع کل جنس فرض اول خوندم دیگه، وقوع کل جنس در مقابل مخالف تعبد است و الا یقصد المتعاقدان ذالک به صورت ثانیه. این فرض گفتم دیگه، گفتم اینکه چی میخونه مستنداش میگه. اما تخلص من الربا به ما باشه، تخلص به ربا به این فرض دیگه گفتیم، و هو علی طبق القاعده لو کان ایقاع کل جنس مقابل ما یخالفه مقصودا للمتعاقدان، اگر واقعا متعاقدان قصد کردن که گندم در مقابل برنج باشه، برنج این طرف در مقابل گندم باشه، اینکه نداره کما هو واضح، چون دیگه معامله جنس به جنس نشده. اما اذا لم یکن مقصودا فالانصراف الى المخالف، بگی ما ای در مقابل او باشه ای در مقابل او باشه، احتاج الى دلیل. و قد دلت عده روایات علی ذلک، چندین روایت به ازاد 10 روایت هم بیشتر باشه. خب مثال میزنم، لصحیحة ظاهرا کاف لام گذاشته گذاشته که صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، که چی میگه اونجا؟ میگه که به حضرت میگه که اشتری الف درهم و دینارن به الف ای درهم، من میخرم یک درهم، هزار درهم و یک دینار رو اون زمان به طور متوسط، از اختلاف داشته، بعضی زمان کمتر بوده و بعضی زیادتر بوده، هر دینار که یک مثقال طلا بوده به اندازه 10 درهم که یک مثقال نقره بوده ارزش داشته، ارزش طلا به نقره عموما 1:10 بوده، البته در بعضی از فرضها بیشتر هم بوده، در بعضی از مواقع بیشتر میشده، در بعضی از مواقع کمتر میشده، ولی عموما همینجوری بوده. حضرت میفرمایند که از زاهدی سوال میکنه عبدالرحمن بن حجاج، میگه اشتری 1000 درهم و دینار، 1000 درهم و یک دینار رو میرم معامله میکنم به 1000 درهم، به 2000 درهم. خب حالا ممکنه درهمایی که میخوان معامله کنن یه درهم بهتر بوده، یک درهم پایین‌تر بوده، مثلا نوکونه‌ای داشته. فقال حضرت فرمودن لا بأس بذلک، اشکالی نداره. ان ابي كان اجرا على اهل المدينه مني، پدرم جرأتش بر اهل مدینه از من بیشتر بود، یعنی با اینکه اون زمان اهل مدینه خیلی سخت می‌گرفتن و مسئله ربا خیلی بهشون روشن بود، پدرم با جرأت این مطلب رو بیان می‌کرد. فقال يقول هذا، اینجوری میگفت، میگفت اشکال نداره، یعنی همین حکم رو میداد. فیقولون، اونا اشکال میکردن، انما هذا الفرار، شما دارید فرار میکنید، این که دیگه فرار از اصلا خدمت شما رباست. لو جا رجلون به دینار، اگه کسی یک دینار بیاره، لم یعط الف درهم، در مقابل یک دینار که 1000 درهم با آدم نمیدن، یک دینار 10 درهم، نهایتش 15 درهم، نهایتش 20 درهم، 1000 درهم نمیدن. ولو جا به الف درهم لم یعط الف دینار، اگه کسی 1000 درهم بیاره که بعد 1000 دینار نمیدن. یعنی اینجوری نیست که نسبت درهم به دینار اینجوری باشه که یک درهم با یک دینار، میگه نه یک درهم با 1000 دینار معاوضه میشه، نه یک درهم با یک دینار معاوضه میشه، عرفاً اینجوری نیست هیچ کدومش. و کان یقول لهم، پدر من امام باقر علیه السلام به اینها میگفت که نعم نعم الشیء الفرار من الحرام الی حلال. اونا میگفتن فرار پیغمبر، میگفتن حضرت میگفتن که نعم الشیء، چه خوب است، چه خوب چیزی فرار کردن از حرام خدا به حلال خدا. موارد حرام و حلال همینه، خیلی وقتا به یه قصد یه چیز حرام میشه یا حلال میشه. خب میگه آن روایت مزمره است، نمیگه از کسی سوال کرده. و ازماره ها لا یزور رو بعد کون ابن حجاج من اجلاء الاصحاب الذین لا تلیق به همون روایه عن غیر الامام. اولا روایت میگه که روایت داریم میگه فقال لا بأس بذلک ان ابی کان اجرا، نگونید روایت درست صحیح عبدالرحمن میگه سألته فقال، ولی به نظر من این روایت از حالت مزمره خارجه، چون اگه سوال میکرد، اگه مگر قبلش یک ضمیری باشه، ولی اگه مضمونش اینجوری باشه که اینجا آمده، روایت دارید توی چیز میتونید پیداش کنید؟ به این اول روایت چیه؟ چرا؟ ولی ذهب فرد شده دیگه، اضافه داره دیگه، 1000 درهم و 1 دینار رو به 2000 درهم، یعنی 1000 درهم در مقابل 1000 درهم، او 1 دیناره در مقابل 1000 درهم دیگه قرار گرفت. ذهب در مقابل نقره که اشکال نداره، مثل جنس نیست، از ذهب به ذهب، از فضه تو به فضه، ذهب و فضه که جنس واحد نیستن که. طلا رو با نقره که 1 کیلو طلا رو با 50 کیلو نقره که میشه معامله کرد، فقط چون عقد صرف میشه بعد خصوصیات صرف داره که بعد تفاوض فی المجلس بشه و اینها. پیدا شده با؟ بخون اول شو. خب یه خود روش همون دیگه اینجا این فقاله اینجا ظاهرن از دایی ایروانی روایت کلشو دیدن، به این قرینه که اینجا وجود داره توجه نکردن. سائل در تمام روایت یک نفره، درسته؟ و توی یه روایت داره میگه که زیل روایت حضرت فرمودن که ارسلان خدمت شما که کان ابی اجرا و علا اهل المدینه منی. دیگه نه نه چی؟ بعیده اینجوری کسی بره از یه پسر دیگه از عرضم خدمت شما این سوال بکنه، مخصوصا که عرضم خدمت شما امام صادق، شما نداریم که جز امام صادق فرزندان امام صادق و امام کاظم، آره ولی از فرزندان امام باقر کسی که راوی باشه خیلی توی چیز نیست عرضم خدمت شما. حالا بالاخره اون چیزی که هست الان خیلی به ذهن به نظر میده قرینه خوبیه که کان ابی کان اجر علی اهل المدینه منی، این ظهوری که مراد عرضم خدمت شما امام صادق و امام باقر بودن، ظاهرا اینجوریه. حالا در هر صورت و ازمارو حالا یه ذر رو بعد کن ابن الحجاج، حالا اگر کسی قیمه نفقی رو گفت اطمینان آورد نیست، ابن حجاج از اجلای اصحابه و اجلای اصحاب لا تلیق به همون روایه عن غیر الامامه. اول البیان العام المتقدم این فرمون جسته قبل توضیح دادیم، نه؟ آوردیم عبارت کم از جل اول دیگه، آدرس چه دادیم دیگه، خب مشخصه به اون بیان عام میگه برای اکثر از یک بار گذشته که ممکنه کسی بگه تمام این مضمرات حجتی که تمام یکی اول دلالت هم روشنه که حضرت آمدن اینجا معاملهی رو تجویز کردن که درش 1000 درهم در مقابل 1000 درهم و 1000 درهم در مقابل 1 دینار قرار بگیره، یعنی در یک طرف که زیاده نقیصه داره از جنس دیگه یک چیزی قرار داده بشه. این رو حضرت تجویز کردن و گفتن نعمش شیء الفرار من الحرام الى الحلال، چه خوب چیزی که انسان از حرام به حلال فرار بکنه. روایت همون اول که گفتن دیگه سأل تو هود عبدالرحمن حجام میگه سأل تو هود فلان، اول روایت خوندن دیگه سأل تو از چی سوال کرده معلوم نیست، مثلا راوی این کسی که جملات داره میگه لا بأثر ذالک اینا چیه، امام صادقه یا یه راوی دیگه، اصلا معلوم نیست. کله تو دیگه همین فاز اول دیگه همون حفظخطی که خوندون چی بود، حفظخطی که خوندون این بود که شما اگر در یک طرف جنس اضافه کنی یا در دو طرف جنس اضافه بکنی از ربا خارج میشی. این درس داره میگه در یک طرف از جنس غیر جنس اضافه کردن از ربا خارج شدن. خب بله دیگه، اینکه روشنه دیگه، اگر این روایت که اطلاق داره چه قصد کنی چه قصد نکنی، اگر قصد بکنی گفتن علل قاعده است، ولی وقتی علل قاعده است دلیل نداریم که روایت برای دلالت میکنه، روایت اطلاق داره میگه چه قصد بکنی چه قصد نکنی، در روایت گفته اگر قصد بکنی نه همچی اطلاق نداره، اصلا تو روایت داره میگه همچی قصدی ندارن. چرا میگه همچی قصدی هم ندارن؟ ظاهرش هم همینه که قصدم نداشته باشه هم کامل میشه، چون روایت داره میگه که اینا دارن میگن که آقا ما یک درهم رو در مقابل 1000 دینار قرار نمیدیم، چون یک درهم رو تو بازار عاقلانه در مقابل 1000 دینار قرار دادن، یک درهم در مقابل وقتی یک دینار در مقابل 1000 درهم قرار دادن، چون نمیدن. رضا همین سوال کرد میگه که لو جاء رجل بدینار لم یؤت الف درهم، پس اینو در مقابل یک قرار بدیم. میگه خداوند یه دینار 15 درهم میدن، 20 درهم میدن، نهایتش دیگه اولا یک به دهه، نه ارزش پایین تر بشه، یک به 15، یک به 18. حالا تو روایت بعدی میخونیم میگه نهایت اگه بتونی تو مدینه صرف کنی اون صرافی که خیلی بهت میده، مثلا الان شما عربستان که میرید این صرافا همین دوره مثلا مدینه نشه همینجور مغازه های دارن صرف میکنن، 100 دلاری که شما میدی برای ریال میدن، بعدشون 370 میدن، بعدشون 72 میدن، بعضی 73 میدن، بعضی 74 میدن، صرافی که خیلی خوب میدن 375 میدن. شما دیگه نمیتونی بری صرافی بدی که 380 ریال بعد بده 100 دلار رو یا 390 ریال بده. 40 سال 50 سال 60 سال اینجا همینه دیگه، همینش 100 دلار قیمت همینه. 50 سال پیشم که میرفتن میگفتن 100 دلار 375 سال. حالا یه صرافی پول صرف بیشتر برمی‌داره، یکی پول صرف کمتر برمی‌داره، ولی اینجوری نیست که شما بری 100 دلاری بدی به یک بنده خدا بعد برات مثلا 500 ریال بعد بده 600 ریال بده. این حالت متعارفی داره دیگه. توی روایت الان همین رو روش کنید، میگه کان محمد ابن مکندر یقول لعبی علیه السلام، امام صادق میگن این آقا به پدرم میگفت که یا ابا جعفر رحمك الله والله انا لنعلم انك لو اخذت دینارا و صرف به ثمانیت عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك 20 ما وجدت و ما هذا إلا فرار. به بابا اشکال میکرد، میگفت خدا بیامرزد، ما میدونیم که تو اگه یه دینار دست بگیری در حالی که صرف یعنی معامله مقابلی که به شما میدن ثمانیه عشر میدن 18 تا میدن ها، اگه تمام مدینه رو بری بگردی به قول ما زیرو بکنی بر این که پیدا بکنی یه نفر که 20 تا به حد بده ما وجد تهو پیدا نمی کنی ها، تو تمام مدینه یه نفر حاضر نیست در مقابل یه درهم به شما یه دینار 20 درهم بده ها. صرف اینجوریه. بعد چه جوری می تو معامله میگی یه دینار در مقابل 1000 تا قرار بدی؟ ما هذا الا فرار، داری فرار میکنی از این معامله. فکان ابی یقول، پدرم پیوسته میگفت صدقت والله، راست گفتی، همینجوریه فراره. ولکن انه فرار من باطل الى حق، فرار از باطل به حقه. پس قبول کنید که این شبهه که تو ذهنتون هست اون زمان هم این شبهه وجود داشته، فقط دیگه امام نمیده اصولی جواب بده، مساله و مفاسد اینا جواب بده، همینجا همین جواب میده، گفته این حقه این باطله، میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید. نه مستدرک سندش سعیده، از کجا نرم میکنه مصدق، از کجا نرم کنه؟ تقریبا مطمئن باشید این یکی از اساتید ما به اطمینان میگفت که کار کرده بود. من خیلی میگفت چند سال این شبهه رو داشتم گشتم، یک مورد پیدا نکردم که روایت دال به درد بخوری باشه که صاحب وسائل جا انداخته باشه و مرحوم نوری تونسوز رو پیدا کرده باشه. صاحب وسائل فقیه خیلی بزرگی بود، اینکه میبینید فقها با راحتی میبینید وسائل و عمدن هیچی به مستدرک رجوع نمیکنه، به خاطر اینکه نمیشه تقریبا میگن ما حتی گشتیم پیدا نکردیم یه روایت محکم به درد بخور دالی که مرحوم صاحب وسائل نیاورده باشه این آورده باشه. حالا ببینید او از کجا نقل کرده، اگر نقل کرده باشه و سندش درست باشه و نسخه درست باشه ممکنه معین باشه. انصافشی بشی یعنی این که یکی در مقابل او قرار گرفته، این در مقابل قرار گرفته دیگه، یعنی که گندمه در مقابل برنج قرار بگیره، برنج در مقابل گندم قرار بگیره. یه موقع شما قصد میکنی گندم در مقابل برنج، اینجا انصراف، انصراف لغوی نیست، انصراف یعنی منصرف شدن در مقابل قرار گرفتن، این در مقابل قرار گرفتن گندم در مقابل جو قرار بگیره، جو در مقابل گندم. ما گفتیم آقا شما میخوای 1 کیلو گندم و 1 کیلو جو در مقابل 5 کیلو گندم و 5 کیلو جو بفروشی، گفتیم اشکال نداره. چرا؟ چون گفتیم 1 کیلو گندم در مقابل 5 کیلو جو، 1 کیلو برنج در مقابل 5 کیلو گندمه. اینجوری آره سه بارم جمع معنی کردم. و صحیح حسن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت در روایت تصریح میکنن لا بأس به عرض درهم و درهم، به عرض درهم و دینارین، هیچ اشکالی ندارد که 1000 درهم رو و 1 درهم رو به 1000 درهم و 2 دینار معامله کنی، در صورتی که هیچ آدم عاقلی 2 دینار رو نمیده در مقابل 1 درهم. خوب دقت کنید ها، 1000 درهم و 1 درهم یعنی 1001 درهم به 1000 درهم و 2 دینار. ثمرش چی میشه؟ 1000 درهم با 1000 درهم که بره، این 2001 درهم دیگه در مقابل 2 دینار قرار میگیره، اشکال نداره. اضافه خلفی ها دیناران زمانی که توی معامله دو تا دینار باشه او اقل باشه او اکثر باشه فلا بحثه. پس یعنی شما میتونید چیکار بکنید؟ شما میتونید یک شکلات رو و یک عرض کنم خدمت شما مثلا یک تن گندم رو در مقابل یک کیلو گندم، ببخشید طرف اقل برداشته باشه، یک کیلو گندم و یک شکلات رو در مقابل یک تن گندم معامله کنید، هیچ معنی هم نداره. زمانی که یک جنس دیگه بیاد میگه این شکلاتش در مقابل 999 کیلو به کیلو گنده باشه در مقابل یک کیلو، نگه آقا اینها اوغلای نیست. چرا ممکنه یه چیز اوغلای بشه؟ الان برنج خوب و برنج بعد 5 برابر اختلاف قیمتشه. برنج آشغال نیمه چه می‌دونم برنج جون مرغی شما نگاه می‌کنید برنج دیگه 1 کیلو 850 تومان، برنج خوب میده تو بازار 1 کیلو 6000 تومان، 7 برابر اختلاف شه. شما می‌خواید برنج یک کیلو برنج خوب دارید، می‌خواید برنج جون مرغی ها بگیرید برای مرغاتون، چیزی می‌خواید با هم مقایسه بکنید. خب میگه که آقا پول بده، میگه پول کجا بوده معامله کنیم، بیا با هم تاق بزنیم. میگه یک کیسه بذار 7 کیسه از اینا، یک کیسه 20 کیلو بذار 7 کیسه 20 کیلو بعدا ببر. خب این معامله که میشه ربا، چیکار می‌کنی؟ میگه خب پس من این 6 تا کیسه رو با این 100 تومانی به شما معامله می‌کنم با 7 کیسه. این 6 تا کیسه و این شکلات دستمال کاغذی 100 تومانی 50 تومانی رو معامله می‌کنم با 7 کیسه. ببینید ممکن ما اوغلایی هم باشه. بله هزار درهم در مقابل هزار درهم دیگه. بعد که اوغلایی بوده که مخاطر هزار یک درهم، درهمه مثلا مدل پایین تر، درهم قدیمی تر، سکه دو سال رو بیاد ای بر محافظه کنه. خب وقتی محافظه کنه میگه آقا باید دو دینار سر بدی. خب یه چیزی رو معامله کنیم دو دینار سرشو بگیریم، میگه دو دینار سرشو یه درهمو بر بذار که آره در مقابل دو دینار اینجور درستش کن. لا بأس بعهد درهمن و درهمن، بعهد درهمن و دینارن، اذا دخل فيها دیناران او اقل او اکثر فلا بأس. اگر جنس دیگه جنس دینار بیاد، یک دینار بشه، دو دینار بشه، پنج دینار بشه، بحثی نداره. چون عرض کردم در عموم موارد معاوضه یک شی با یک شی در صورتی که تمام خصوصیاتشون مثل هم باشه معاوضه اوغلایی نیست. معاوضه اوغلایی در جایی که اینها تفاضل در مالیات داشته باشن، خوب و بد داشته باشن، وقتی تفاضل در مالیات داشته باشن جنسن به جنس معامله کردن درش باز اوغلایی نیست. چیکار بکنیم؟ بالاخره ما باید تفاضلش رو درست کنیم یک جوری. میگن برای که تفاضلش رو درست کنی، کم و زیادش رو درست کنی، غیر جنس دخیل بکن که این مشکل حل بشه. و هناک رأیان لبعض المتأخرین، بعض از متأخرین قائل شدن که یو خصص. اینا حرفشون چیه؟ توضیح بدن این بعد تمام بشه. اینا حرفشون این که میگن آقا این روایاتی که شما آمدی گفتی که یه درهم در مقابل هزار درهم، هزار درهم در مقابل یک درهم، اینا مختص به مواردیه که به لحاظ ارزشی دو طرف مساوی بشن با این کاری که شما انجام دادی. مثل مثالی که من زدم، یک کیسه برنج خوب رو به 7 کیلو برنج، به 7 کیسه برنج دون مرده معامله می‌کنیم با یه 100 تومن. این 100 تومن رو که این وسط داریم می‌ذاریم فقط به خاطر یکی شکل معامله درست کنیم، و الا به لحاظ ارزشی این جنس این طرف با این جنس این طرف مساوی باشه. اگه قرار باشه دو تا جنس مساوی نباشن، خیلی تفاوت فاحش داشته باشن، درست نمیشه. یک کیلو برنج، یک کیسه برنج شمال رو بدی، بخوای 15 کیسه برنج پاکستانی بگیری با یک 100 تومانی، میگن اینجا معامله ربوی درست نیست. ادله جواز معاملات ربوی انصراف دارد به مواردی که شما بخواهید دو تا جنس دو طرف با این اضافه و کمیایی که درست کردید به لحاظ مالی برابر باشن. البته این فکرهاشون در فرضی که مسابقین قصد نکنن ها، ولی اگر بخوان قصد بکنن، خب قصد میکنن دیگه. یک کیسه برنج مثلا به 100 تا کیسه برنج میخواد اضافه بکنه، میگه آقا یک کیسه برنج در مقابل یک کیسه برنج 100 تومانی در مقابل 6 تا کیسه برنج. البته چرا این کارو نمیکنن؟ به خاطر این کارو نمیکنن که یه موقعی سرتون کلا نره، طرف مقابل شرایط معامله دوم باطل باشه. شما اگه خب همیشه بریم دو تا معامله انجام بدیم، مشکلی که اگه دو تا معامله انجام بدیم معامله دوم باطل شد، باید یک کیسه برنج پس بدی و 100 تومانی چیکار کنی؟ بگیری. بعد دیگه اون یک کیسه برنج در مقابل یک کیسه برنج رفته و ضرر کردی. بنابراین سعی می‌کنن حتما در ضمن یک معامله انجام بشه که این تساوی طرفه رعایت بشه. اگه معامله باطل بشه همش باطل بشه، اگه معامله صحیح همش صحیح بشه. لذا تو این حیل ربا همیشه این نکته توجه داشته باشید که یک موقعی معامله نکنه که اگه معامله دوم صحیح شد شما به ضرر بیفتید. این که میگن آقا این طلا رو به پول بفروش در مقابلش پول بگیر، این خوبیش اینه که وقتی شما طلا رو به پول می‌فروشی در مقابلش مثلا پول رو می‌دی طلا می‌خرید، اگه اون معامله دوم باطل شد، بعد از این مدت شما باید برگردی همون پول تو فقط پس بگیری. اینو سرم داره. ولی اگر آمدی گفتی آقا من این مقدار طلا رو با این شکلات مقایسه می‌کنم با یک مقدار طلایی که او طلای ساخته شده به لحاظ وزنی از یه مقدار کمتر باشه، یعنی یه پولی یه طلایی یه چیزی باید قیمت کنید، اگه این کار رو انجام دادید خب این مشکلتون حل معاملتون صحیحه. این نکته هم که هم معاملات توجه داشته باشید که تبدیل نکنید به دو تا معامله دیگه هیچ باطل شدی که دیگه صحیح بود شما ضرر بکنید. نگید که بچه دو تا معامله نمی‌کردن به خاطر اینکه می‌خواستن وحدت معامله حفظ بشه. خب بعد از متأخرین اینو میگن میگن که آقا این ادله که ما دیدیم منصرف به همون صورتیه که به لحاظ ارزشی اینا با هم دیگه مساوی بشه، مثل همین صحیحه دیگه که الان صحیح حلبی که براتون خوندم از درهمن و درهم به از درهمن و دینارن. خب معلوم میشه که او درهم و درهم های تاریخ گذشته بوده، ما چند سال پیش بوده، مخاطب با درهم نو و رایشتر و سکه که جدیدن ضرب شده محافظه کنه، چون ممکنه مثلا این سکه های جدید میخواد بره کشور دیوز بپذیرن و سکه های قدیمی تر اونا راحت نپذیرن. خب وقتی میاد اینا رو با هم دیگه صرف میکنه، سکه رو با هم جابجا میکنه، خب یا اصلا خیلی وقتا درهم درهم بوده، قیمتش یکی بوده ها، ولی یک درهم مثلا ما صرافیه که ما میریم، یک درهم درهمی بوده که تو بلاد شام معامله باش میشه، یک درهم درهمی بوده که تو بلاد عرض کنم خدمت شما مثلا عرض کنم عربستان باش معامله میشده. اونجا نگید از اختلاف ارزشش، نه اختلاف ارزش نیست، چون طلا بوده جفتش، جفتش یه بسکار طلا بوده، فقط این درهم اونجا به عنوان سکه رایج او رایج بوده، اینجا این سکه رایج بوده. خب شما بگی آقا به صراف بده، بگی آقا 1000 تا سکه میدم 1000 تا سکه بده، میگه خب من چی گیرم بیاد؟ خب من چی گیرم بیاد؟ 1000 سکه به 1000 سکه، خب مگه من مریضم بیام اینجا بشینم؟ مثل اینکه بیاد حالا پولاش 5 تومانی کنه دم دکه تلفن واسه که هر کی میخواد میگه آقا مثلا همه زمان بود پای دکا میشستن تلفن خود میدادن، بعدش یه تومن میداد 5 تومن میداد 3 تا 5 ریالی که با تلفن بود میداد، بعد میگم بابا 3 تا 5 ریالی یه ریال و نیمه. خب من خودم گفتم اگه بیکارم بیام 5 ریالی اینجا بذارم به شما یه ریال نیم بفروشم، من که نذر نکردم که بیام برای رضای خدا بفروشم. خب معامله صرف میخوای بکنی، معامله صرف میکنیم دیگه. حالا در مورد پول چیز مری هم نداره، چون معدود دیگه، معدود ربا هم داره، 15 ریال میفروشه به 50 ریال به خاطر خصوصیت سکه که شما نیاز داری، اشکال نداره. توی صرف دیگه هم همینجوریه، صراف بیکار نیست که برای همه 1000 دینار یه همه پولا جمع کنه تو مغازه با همه خطرات، تا شما 1000 تا بدی 1000 تا بده. او اگه شما 1000 درهم با 1000 درهم شامی رو با 1000 درهم عرضه خدمت شما عراقی مثلا می‌خواد با هم جابجا بکنی، میگه دو تا دینار میگیرم یا 15 درهم میگیرم، یک درصد میگیره دیگه، برای خودش یه درصد برمی‌داره، مثل بقیه صرافی یه درصد برمی‌داره. خب برای اینکه صرافی جو درست کنه، جو درست کنه، اینجوری درست کنی چی؟ بله بله، برای که دو تا دیناره داره، یک درهم در مقابل دو تا دینار قرار بگیره.
خب
نه درهم معدود نیست، درهم و دینار نه باشه، درهم و دینار وزنیه، مثقالی فروخته میشده. حالا داشتیم که به روایت تصریح کرد، نه او سوال کرد میشه در مقابل وزن؟ آره حضرت آیت موشه گفتن که الفزدت و بلفزده، آره مثلا به مثل شاید درمان چیز هم داشتیم اینا توش، چون درهم و دینار وزنه بوده، وقتی کوچیک و بزرگ بوده مراد از درهم یک درهم درسته که چیز بوده، عرضم خدمت شما اینجا هم داشت فعل دوانه رجل کان علیه معت و درهم عددن قضانی ها معتن وزنن، حضرت برمودن زمانی که شرط نداشته باشه جا الروا من قبل شروط این نمال افتاد و شروط، یعنی اونجا معلوم روای اصلا کنن درهم که شما میگید نیست، عددی نبوده، درهم ها رو چون ممکنه کم داشته یا وزن اصلا نیم بوده یا بزرگ بوده، همیشه به وزن بوده، یعنی درهم معامله میکنه، ولی درهم و دینار جز معدود نبوده، درهم و دینار جز مکیل و موضوع بوده، عرفن چون باید کشیده میشده، یعنی برای هر کدامش وزن معینی داشته. بله هر درهمی که وزن، همین الان هم همینجوریه، الان سکه بهار آزادی در واقع عددی نیست، وزنیه، یک سکه بهار آزادی یعنی یه میزان خاص از طلا، سکه یک گرمی که شما میگی یعنی یک گرم طلا، نکنید میگی سکه چی؟ یک گرمی، یعنی یک گرم طلا میفروشید، ولی به خاطر سکه بودنش هم یه وزنی داره، مثل تخم مرغ نیست که اصلا وزنش دخیل نمیشه عددی بفروشید، شما سکه رو فقط عددی میفروشید، نه وزنش دخیله، ولی تخم مرغ هم وزنش دخیله، کوچیک و بزرگ میشه 300 تومان فرق میکنه. حالا ممکنه این ریزه رو بریزه بگه 300 تومان درستش میشه 350 تومان. ولی اینجوری نیست که بگه آقا مرز داشت دخیله. همون زمان در همون دینار هم همینجوری بوده. خب مرحوم آقای ایروانی میفرمایند یه توضیح دادیم. و هناك رأي لبعض المتأخرين يخصص جواز التخلص بالذمیمة بما اذا كان الارض الزائد مثلا في ارض الزائد مثلا في هذا الجانب مع الارض الناقص الجانب الاخره متساويين من حيث المالیه تقریبا. این میگه فرضیه که در زمانی که شما آمدی در یه طرف یه مقدار برنج اضافه گذاشتی با اون برنجی که توی طرف کمتره، درسته که ذمیمه درست کردی، ولی با کمک این 100 تومن ذمیمه برنج این طرف با برنج اون طرف به لحاظ مالی با هم چی باشن؟ تساوی داشته باشن. بالاخره این 1 کیلو برنج خوب با 7 کیس یک کیسه برنج خوب با 7 کیسه برنج دون مرغی با هم دیگه به لحاظ ارزشی یکی بشه تقریبا. و اورید به ذمیمه، با ذمیمه می‌خوام چیکار بکنیم؟ می‌خوام تخلص من محذور تفاوت المقدار اللازم من هر بار درست کنیم. حالا به لحاظ معامله طرفین این طرفین صحیح باشن، نه اینکه شما بیاید 1 کیلو به 100 کیلو بفروشی. و هم غیر و بعید نشون می‌خوام بعید نیست به قرب انصراف نصوص ذمیمه الا خصوص حالت مذکوره، چون بعید نیست که نصوص ذمیمه همش انصراف به همین حالت داره. خب بنابراین اگر آمدی و نکنید مثال دیگه همین بود، اون مثال دیگه هم ارز کنم الف درهمن و دینارم به الفه درهمه. فرض یک جاییه که 1000 درهم و 1 دینار اقلایی بوده که معامله باشه با 2000 درهم. اینجوری بوده که اون 2000 درهم درهمایی بوده که از سکه بودن افتاده، این طرف 2000 درهم رایج بوده، درسته که به لحاظ وزنی بوده ارزش داشته، ولی خود همیشه که داشتن و رواجش هم ارزش داشته، بسا اقلایی بوده که اینا رو با هم دیگه معامله بکنن. نه تعبدی که نه میگن انصراف داره میگه، نه میگن فرض تعبد. شعر متعال تو کجا آمده شما رو تعبد کرده؟ تعبد در چی شده؟ تعبد در این شده که این در مقابل او قرار بگیره، این در مقابل این قرار بگیره. آره دیگه احسن. میگن چه وقتی میگیم این صد تومانی در مقابل 6 کیلو کیسه برنج قرار بگیره؟ که در واقع اون یک کیسه برنج معادل 6 کیسه هست، این یک صد تومانی رو اضافه کردیم که صورت معامله رو درست کنیم. بله معامله به لحاظ محتوایی درسته. میگن همه ادله فردا کمتی فردای یه فردای انصرافی داره، و الا اینکه شما بگی آقا من 1 کیلو گندم و 1 شکلات رو به 2000 تومان برنج معامله میکنیم، یعنی میخواد یه معامله سوری درست بکنیم، میگن اینو درست نمیکنه. البته باز عرض کردم این نسبت به اون مواردی که بخواد قهری تفاوت بیفته، و الا شما اشکال داره معامله مهاباتی کنه، معامله مهاباتی حرامه. شما این دستمال کاغذی رو به 2 میلیارد تومان از من بخری اشکال داره؟ خب اشکال نداره. حالا منم دوست دارم که 1 کیلو گندم به 1000 کیلو گندم معاوضه کنم، قسط میکنم 1 کیلو گندم در مقابل 1 کیلو گندم، 1 شکلات در مقابل ما بقیه همه تنای گندمی که باقی مونده، اشکال نداره. ولی در صورت قصدی حواستون باشه، الان فرض ما در اون جاییه که میخوایم بگیم بدون قصد، با اینکه ما قصد بشیم معاملی و الان نداریم، بخوایم ببینیم ادله میاد این فرض رو تعبدن سعی کنی یا نه. میگیم فرض تعبدیش ما رو مواردیه که ظاهرا ائمه علیهم السلام فقط دارن محذور تخلص ربا رو درست میکنن، به لحاظ کیفیت ارزش گذاری دو طرف ارزش گذاری درسته و مساویه. بله اگه کسی قصد کرد خودش معامله مهاباتی انجام بده، اون بحث دیگریه، اونجا قصدن معامله میشود صحیح، نه تعبدن. خدا تمام کلام داریم بس. حالا فعلا بس شد. صلی الله علیه و آله محمد و آله. معامله مهاباتی یعنی معامله که طرفین به لحاظ ارزشی مساوی نیستن، یک طرفش غیبت خیلی بیشتری داره. مثل شما یه دونه شکلات رو مثلا این شکلات رو به 1 میلیون تومان بفروشید، میخواد مثلا یه وحشی داره دیگه، میخواد مثلا اموالش رو مثلا به بچهش بفروشه، میخواد اموالش رو به بچهش منتقل کنه و چی؟ آره میخواد بی انجام بدی که عقد لازمی باشه که نتونن فردا رجوع کنن، میخواد مثلا زیر طلبکارا اینا در میخواد اعلام مفلس کنه. خب اعلام مفلس کنه دیگه، درسته؟ میخواد از اون طرف در مقابلش پول نگیره که طلبکاراش برن، و چون از حالا میخواد اعلام ورشکستگی کنه دیگه، میخواد یه چیز اموالش هم بمونه. بچه‌ش که اگه در مقابلش پول بگیره که خب پول دستش میاد، میاد این خونه‌ش رو اگر هبه کنه، فردا میان میگن آقا هبه قابل رجوع، باید بری حتما رجوع کنی تا طلب طلبکارات رو بدی. میاد این مبلغ خیلی ناچیزی به بچه‌ش میفروشه که مالیات هم نخواسته بشه بده. چشکال داره باشه، اوغلایی داره دیگه، میخوام از بچه‌م پول نگیرم. باشه شما اوغلایی، اگه غیر اوغلایی باشه یعنی معامله صفحه‌ای باشه، از باب صفحه‌ای بودن باطله. بعد اینکه معامله صفحه‌ای معامله صفایی نیست. پدر شما منزلشو به 1 میلیون تومان به شما بفروشه صفاییه؟ بله بله. از او قلعیه دیگه بعضی که معامله معامله صفیه هم از حیث دیگه صحیح صفایی نیست معامله. اگه معامله صحیح صفایی باشه از او حیث باشه بکنم را کنید که حس نظام چند تا برسته. یه موقع ما میگیم حس نظام واجب است یا نه، این حس نظام واجب است بیمعنا رو حضرت امام قبول ندارن، حضرت آقا قبول دارن. همین چند ماه پیش بحث بود که آیا این که به این معنا حس نظام، که آیا از حس نظام میشه استفاده کرد که بر اساس وجوب حس نظام اگه توی جامعه الان خیاط نبود بر شما واجب باشه برید خیاطی کنید، اگه نونوا نبود شما نونوایی واجبه برید نونوایی باز کنید، یا نه حس نظام به این معنا واجب نیست. این حفظ نظام به معنای نظام اقلایی نه حکومت اسلامی. فکره حفظ نظام که میگن مراد اینه، یعنی آیا واجب است شرعن یا عقلن که بعد منجر به حکم شرع بشه. که ما نظام تعایش اجتماعی تعبیر از آقا همین بود که ما نظام زندگی روزمره خودمون رو، نظام همین تعایش اجتماعی خودمون رو حفظ بکنیم. آیا همجنجوری واجب است یا واجب نیست؟ حضرت امام، آقای تبریزی، خیلی جمعی از بزرگان منکرن، میگن ما دلیل بر وجوب حفظ نظام به این معنا نداریم که از این حفظ نظام بعضی میخوان این سری مسائل رو هم نتیجه بگیرن ها. یعنی مثلا ممکنه کسی بگه از بابا وجوب حفظ نظام، اگه اینجوری باشه که توی جامعه کسی بیاد بگه آقا مثلا تشریح اعضا مثلا تشریح میت حرامه، منجر به اختلال نظام جامعهمون میشه. اگر آمدن گفتن که یک کار دیگر با، یعنی این با بعضی از محرمات و واجبات شرعی اگه در تعارض قرار گرفته نظام چیکار کنیم؟ اگه وجوب گفتیم خب در تعارض ممکنه مقدم میشه. پس بنابراین این یک وقتی میگه فکر حفظ نظام ما رو فکر نظام اینه، حضرت امام با این کار مخالفن، حفظ نظام رو قبول ندارن، میگن دلیل نداریم. حضرت آقا نه اصلا اون ربطی به نظام نداره، یعنی این ربطی به اون نظام، این اصطلاح هیچ ربطی به فکر حفظ نظام، هیچ ربطی به نظام حکومت اسلامی داره، یعنی نظام تعایش، ربطی که در ضمن حکومت باشه متشکرا، این ربطی که در ضمن این حکومت باشه یا در ضمن حکومت دیگه باشه. فکر این نظام میگه اگه شما تو سرزمین اسرائیل هم داری زندگی میکنی نباید کاری بکنی، اگر اونجا مردم توی زندگی تعایششون احتیاج به نونوا دارن شما باید برید نونوا بشید. اون حفظ نظام، حفظ نظام تعایش اجتماعیه، ربطی به اینکه مسلمان این کافر چین نداره، درسته؟ اون میشه فکر حفظ نظام. حضرت آقا حفظ نظام به این معنی قبول دارن، حضرت امام هم قبول ندارن حفظ نظام. ولی مراد از این که حضرت امام گفتن حفظ نظام از اوجب واجبات است، اون منظورش نظام حکومت اسلامیه. و این که حالا حفظ نظام حکومت اسلامی تا چه مقداری واجبه، این نظر، نظر ولی فقیه رو باید در نظر بگیریم و نظر ولی فقیه حاضر رو توجه داشته باشید که فتاوای حضرت امام توی این مورد یکی از چیزایی که متاسفانه توی سالا ما جا ننداختیم توی جامعه و خیلی از مشکلاتی که الان توی جامعه ما پیش میاد بر خاطر اینکه این نکته ما خیلی زحمتشون دست داده کافیه. این که مثلا تو جامعه ما خیلی متاسفانه بد جافر و خیلی وقتی حرف میزنن، مثلا برای اینکه مثلا توی زمینه، مثلا توی زمینه های اداره حکومت، مثلا اینکه سپاس امور سیاسی دخالت میکنه یا دخالت نمیکنه، زود میرن مثلا برمیدن حرف حضرت امام رو میارن. خب ما این جایی میخوام بگیم ولی بعضی اینقدر که وقتی متوجه نمیشن یعنی حرف هم که میگه آقا حرف حضرت امام میشه به چه درد میخوره، الان نظام داره بر اساس نظر حضرت آقا اداره میشه، شما بگیم نظر ولی فقیه چیه؟ ولی فقیه تا زمان خودش کل سجد بود، همونطور که الان فتاوای حضرت امام، حضرت آقا سر تو چند صد مسئله با حضرت امام به لحاظ فتاوای فقهی با همدیگه مخالفن، اصلا فتاوای حضرت امام قبول ندارن، فتوای برعکس میدن، تو مطالب علمی هزاران شبهه علمی رو از امام دارن. خب الان کسی میخواد مغلط بشه باید طبق فتوای امام عمل کنه، فتوای ولی فقیه الان باید طبق فتوای مجتهدی عمل کنه، جامعه الان بر اساس نظریات ولی فقیه حاضر اداره میشود، چه فقیه قبلی قبول داشته باشد یا نداشته باشد، چه فقیه بعدی قبول داشته باشد نداشته باشد، چه من و شما فقیه قبول داشته باشیم نداشته باشیم، من خودم حق ندارم فتوا بدم وقتی قبول ندارم این نظر حضرت آقا رو، ولی الان که جامعه رو من اداره نمی کنم، چون اون جامعه رو اداره می کنه من باید رو چشم بذارم برای عمل کنم. پس بنابراین اون فکر حفظ نظامی که شما دارید میگید هم به لحاظ کبروی، کبراش با خود ولی فقیه جواب دینه، ولی فقیه تا چه مقداری و چه حدی حفظ نظام رو لازم میدونه، هم به لحاظ صغروی کدام موارد مصداق حفظ نظام، کدام موارد مصداق اختلاط نظام رو باید از ولی فقیه سوال کرد، یا متیقن باشه برامون که این مصداق حفظ نظامه. این که اگه اتفاق افتاد مثل همین قضیه که ما بارها میگفتیم بابا اینکه امام گفتش که اگر مردم مثلا یه مشکلی پیش آمد خود مردم مثلا بایستن در مقابل اینا سکوت نکنن چه نکنن چه نکنن، اولا که به لحاظ کبروی نظر حضرت امام بود، ثانیا به لحاظ صغروی چه وضعی نبود که شما بیزید تو خیابون، اصلا نه نظر حضرت امام بود که اگر مردم دیدن که مجلس داره اشتباه میکنه بایستن جلو مجلس شعار بدن. خب نظر از آقایی نیست که شما نباید کار رو بکنید، تا ما حرف میزنیم میگه آقای کار خلاف رو میگه زمان امام، آدم روش هم نشوید آقا زمان امام به الان چه ربطی داره، زمان امام امام فقیه بود طبق مطالب خودش عمل میکرد، ولی فقیه الان خودش تشخیص مطلب میده، زمان خود امام مگر سر همین قضیه ولایت آقا نرفتن تو نماز جمعه یه حرف زدن امامی چیز نوشتن گفتن که بعضی از حرفای شما برداشت اشتباه کردن منظور من از حیطه ولایت فقیه. خب ولی فقیه دیگه هم همونجوری که تو هزار مسئله اختلاف داره، خب توی مسئله ممکنه در کبرای ولایت فقیه اختلاف داشته باشه، تو صغرا ممکن اختلاف داشته باشه، ممکنه نظر حضرت امام این باشه که برای حفظ نظام اگه 2 میلیون نفر آدمم مخالف باشن کشته باشن، من نمیدونم این استناد نمیدم نمیدونم شاید میگم فقیه اول نظرش اینه که آقا 2 میلیون نفر آدم اگه کشته بشن برای حفظ نظام یه از اوجب واجبات باید حفظش کرد، ممکنه نظر ولی فقیه دوم دیگه نباشه، من خارجم نمیدونم، من نمیدونم مثلا نظر حضرت آقا توی مسئله ولایت چه تفاوتی با حضرت امام داره، ولی یه مواردی که میدونم حضرت امام جهاد ابتدایی رو تو ذهنم جایز نمیدونستن، یعنی جزء شؤون ولی فقیه جهاد ابتدایی نمیدونن، حضرت آقا جزء شؤون ولی فقیه حتی جهاد ابتدایی رو نمیدونن، خب این خودش خیلی به لحاظ صغروی موثره، یعنی حضرت امام به خودش نمیدونه آقا بلند شید حمله کنید به اسرائیل رو بگیرید، ولی حضرت آقا هم چه اجازه رو ظاهرا میدن که میگن از شؤون ولی فقیه جهاد ابتدایی هم هست، حالا الان مصداق هم بگن جهاد باید یا نکنید تو داست این به لحاظ کبروی دارن میگن جزو شؤون ولی فقیه میدونن، یا این که تا چه مقدار برای حفظ نظام میشه مثلا به مردم فشار آورد، آیا لازمه یا اصلا مثلا اقبال عمومی ممکنه ها، الان نظر حضرت امام و حضرت آقایی که اقبال عمومی ممکنه بگه نه تأثیر در حفظ نظام نداره، این اگه 60% مردم مخالف بودن با اینکه این نظام ولایت فقیه الان باشه ما بازم باید به زور حفظش کنیم، ممکنه که فقیه نظری بشه نه تا زمانی که عموم مردم موافقن، هر زمان احساس شد که آقا مردم بالای 50% مردم از جامعه راضی نیستن آقا شما چیکار کنید، شما از خود خدمت شما رفراندوم بذارید، 60% مردم اگه نظام جمهوری اسلامی نمیپذیرن ما دیگه دست بر نمی‌داریم، ولایت ما منوط بوده به خواست مردم، این اختلاف همه الان بعد از فقان نظر کنید که میگم ولایت ولی برای که بتونه اعمال کنه ولایت شو این بستگی داره به خواست عمومی، نظر اگه مردم نبودن نظر تعمیر منجور بود که میگفتن لولا حضور الحاضر این که مردم آمدن و اجتماع کردن من قبول نمی‌کردم این سمت رو، در طوری خب حضرت این سمت اولا و بزاد مال حضرته، ولی حضرت میگن برای که رو به مرز منش ظهور برسونم باید مردم هم اقبال اونی داشته باشن، لذا این حفظ نظام که شما میگید باید خارجن هم به لحاظ کبروی هر زمانی در هر دوری دید نظر ولی فقیه الان چه تا میتونیم اجلاس کنیم و هم به لحاظ تطبیقات و مساجد باید ببینیم اون تو چه حدی لازم میدونه، اینا دیگه مربوطه به ما نیست، نظر به ما نیست، ممکنه فقیه نظرش باشه که آقا حکومت با ظلم نمیمونه، رضا میگه آقا در مواد مخالف شما حد اقلا رو انجام ندید، یعنی تا جایی که ممکنه مماشات کنید، تا جایی که ممکنه دستگیر نکنید، یه فقیه ممکنه در نظرش باشه که نباید حد اکثری عمل کنید، خب خیلی مواد حضرت امام حد اکثری عمل کردن، تو خیلی از قضایای امام سریع فتوای نسبت شما نکنید، نسبت به همین قضیه حکم حساسی که نهضت آزادی دادن امام چقدر کند برخورد کردن، یا نسبت به همین مجاهدین منافقین می‌گرفتن سازمان مجاهدین چند صد نفر رو زمان امام اعدام کردن، نظر از امام امروز چه نبره از نظام باید کار بشه، ممکن یه فرقی نظرش این نماشه
مثلا الان
بحث قضا شما میشه قضا دلیل شرعی داریم حالا لازم نیست
مثلا اگر بخواه بحث تجهر قضا خالده سکنی میتونیم بگیم اگر فقیهی قائل به تجهر قضا مثلا
نه اصلا حفظه خب نه خب یعنی نه خب اینجوری نیست، خب تمام فقهایی که ولایت فقیه رو قبول ندارن قضا رو قبول دارن از شون قاضی میبینن، یعنی اونایی که مخاطب نکنید نظر ولایت فقیه یک نظریه شامل و عامی در بین فقهای شیعه که نبوده، بیشتر تا زمان مرحوم نراقی به شکل قائلی هم خیلی نداشته و بعد از اون خیلی قائلا زیاد نبودن، همه الان هم خیلی مخالف داره، یعنی شاید الان اگر مخالفین ولایت فقیه رو نگاه کنید در بین فقهای بزرگ از خبر نراقی نیست در مد نظر ما، اگر الان مثلا 400 تا 300 تا مثلا مجتهد داشته باشید مجتهدین فراز اول ما 200 تا 300 تا نگاه بکنید معلوم نیست اکثر ولایت فقیه رو به معنا قبول داشته باشن، یا حتی با این حیثیتی که امام ولایت مطلقه رو قائلن علل قاعده این مقدار خیلی تعدادشون زیاد نیست که تا قبول دارن، پس بنابراین این که دلیل نمیشه که ما بگیم به برگی اساسا، ولی همه اونها بدون استثنا فکر نمیکنم فقیه از ابتدای سالم وجود داشته باشه تا الان، که نگه آقا از شون ولی فقیه نه به اون معنی، نه از شون مجتهد قضاوته، قضاوت رو همه قبول دارن، چون قضاوت رو احکام اجتماعی اولیه اسلامه، همه قضاوت رو قبول دارن، لذا همین فقهایی که ولایت فقیه رو قبول نداشتن شیخ الاسلامی رو میپذیرفتن، از طرف همین خلفای از کنون خدمت شما صفویه شیخ الاسلامی رو میپذیرفتن و میرفتن قاضی شهر میشدن، اون زمان پادشاه ها میدادن دیگه، ولی فقها چرا میپذیرفتن؟ به خاطر خودشون رو متصدی منصب میدونستن، با اینکه برای خودشون یه حق رو قائل نمیشدن که برن حکومت تشکیل بدن، همونهایی که قائل نمیشدن که خودشون حق نمیدونستن برن حکومت تشکیل بدن، منصب قضا رو به عهده میگرفتن. قضاوت نمیشه مهم.
من
داشتم شما فهمیدید که در واقع
برای بقیه فرمان محافظه معارضه کنند و شما اوازی مثلا امام فرمان داشتن که آقا مثلا مرگوز خودشون جامعه
کنند سالانی شده، من همینجور گفتم
یه سوال اینکه مثلا معلومه کرد
خب کار کوچکی
که مثلا مردم نسبت به مسئولین
دارن و آقا با اینا مخالفت
میکنن،
مثلا این فرق در جامعه
که مردم یا حتی
دانشجویان از بحث‌های امام رو که دارن میکنن. نه خب دیگه حالا یه فرق تصویر اشتباهیه که آقا نمیتونن صراحتا میگن آقا نظر خب اگه آقا بیان میگن آقا نظر در سه امام حجت نیست به اونا کارش نشه، که بد میشه دیگه، که نمیشه کار ماها که یه کم کم تو جامعه جا بندازیم اینجوری که شخصیت از امام تضعیف نشه. چرا؟ چرا مردم حجت ندارن این کار انجام میدن؟ حجتشون ولی فقیه حاضره. اینه و ثانی هم اصلا کلن تو خیلی از این قضایات قضایای روشن نیست، یعنی قضیه تسخیر لانه جاسوس هم یه چیز روشنه، دو دوتا چهارتایی نیست که شما میگه حضرت امام از تسخیر راضی بودن. شما برید مثلا خاطرات اقبال یزدی اونها رو بخونید، اونجوری نبوده که امام اول هم اولی که آمدن گرفتن خیلی ها بگن امام گفتن برید، امام گفتن برید توی ایشون بیرون، که بعدا یه دیگه رفتن و صحبت کردن امام در هیت در مجموعی نگرفتن اینه حالا نمیشه، یعنی اونجوری نیست تقریبا، این مسلمه که امام اول با یه قضیه ابتدا هم راضی نبودن، ولی وقتی اتفاق افتاد دیگه با شرط حاضر دیدن باید حمایت کنن. من میخوام بگم اونجوری نبوده، خیلی از بقایای اینقدر روشن نبوده شاید دیگه، حالا دقیقا کار ابتدایش نمی نکنید، بعد بعضی وقتا یه چیزی که وقتی اتفاق افتاده دیگه، حالا یه تعداد جوان حزب‌اللهی رفتن یه کار انجام دادن، بعدم یه مشکلاتی تو کشوری بیاد شده دیگه، حالا نمیشه اون طرف بکنم، اصل کار شما راضی نبودی، ولی حالا که اتفاق افتاده نمیشه که زیر سوالش هم شما ببرید. من میخوام بگم به اون هم نمیشه. حالا اینا نکنید در مجموع با همیشه تو کشور مشکله، اما بصیرت که حضرت آقا میگه نیزه تو امور ما تحلیل داشته باشیم، بصیرت داشته باشیم. اما الان بچه حزب اللهی ما میره، من خیلی تو جلسات صحبت کردم، یه مشکل ما همیشه همینه که نسبت به کارهای حکومتی هم همیشه ما توجیه گریم، یعنی ما هیچ وقت نمیگیم الان یه اتفاقی تو کشور افتاده. من بارها جای مختلف صحبت کردم، گفتم به جای اینکه هیچ بشینید سعی کنید ببینید آقا چه تو هم دو سه هفته پیش میگفتم توی جمع آقایون مشکات، گفتم بابا اصلا این که یه قضیه چجوری جمع میشه شما اصلا دیگه اصلا فکر رفت نکنید، حضرت آقایی رو به بهترین وقتش جمع میکنن. گفتم چجوری جمع میکنن؟ برم همون موقع نظر خودم گفتم، گفتم که آقای مجبورن یک تسر محکم به احمدنژاد بزنن و اونم گوش نمیکنه و فعلا اوضاع چهار ماه فعلا میخوابه تا یه دوران تمام بشه، ولی مهم اینه که شما گفتم بیاد بشینید تحلیل کنید ببینید آقا ما چه مشکلاتی تو قانون اساسیمون داریم، چه مشکلاتی تو قوانین موضوع داریم، سیستم چینش قوای نظام ما چه مشکلی داره، کار به اینجا میکشه. ما ها تو کشور همیشه همینجوریم که پس از واقعه همیشه دنبال همین کار جلوی هیچ وقت نمیام بشینیم فضا رو تحلیل کنیم، کارهای عزیز بنایی انجام میدیم، کارهای بنیادی انجام میدیم، فکر ما قشر مذهبی اینجوری نیست، ما همیشه کار سلبی انجام میدیم، هیچ وقت جامعه دنبال کار ایجابی نیستیم. حضرت آقا من 7-8 سالی رو داره میگیم که آقا سیستم ریاست جمهوری اینجوری تو کشور ما به درد نمیخوره، برای کشور مردم کشور مایی که شما میگه اون کسی که تای روسته و پیزن تای روسته که هیچ چه نمیفهم، فهم میگه این بابا سیده میاد رای میگه با این آقای آیت الله یا آقای دکتری که میشینه تک تک این جزوات رو میشینه میخونه، واقعا تحلیل میکنه که کی تو فضای فعلی کشور من حیث المکنی برای کشور بهتره، شما میگه رای روسته تو یک حده. خب این کار اغلاییه هست، یک رای اینها رو در یه اندازه قرار بدید. سیستم خوب برای کشور ما که امکان داشته باشه سیستم پارلمان، میه. خب ما 10 سال پیش میگفتیم تو جمع خصوصی میگفتیم میگفتیم قانون اساسی باید عوض شه، خیلی قانون اساسی ما مشکلات داره، اینا نمیشد خیلی مطرح کنیم. خب همه اخیرا حضرت آقای مطرح کردن. ما 10 سال بود میگفتیم آقا باید حوزه ها وقتشون رو بذارن سبک زندگی کار کنن، نباید بشینن روی غذا کار کنن. خب حضرت آقا اخیرا اینا رو مطرح کردن. ما وقتی نمیگفتن حضرت آقا ما انتظار نداشتیم حالا بچه حزب الله ما خیلی جلوتر از فضا باشن و خودشون بشن اینها رو تحلیل کنن و جلو جلو 10 سال بعد قبض فهمن آقا مشکلات الان جامعه چیه. 15 سال پیش ما گفتیم آقا این قضیه رشد جمعیت کاهش رشد جمعیت 10 سال دیگه داره کشور مشکل ایجاد میکنه، اهل سنت انقدر دارن تکثیر میکنن اینا کم کم نسبت جمعیت کشور رو به هم میزنه، بعد مشکلی که اونا کم کم رأی بالا میارن تو مجلس میان تقاضای وزیر میکنن، خب این کشور مشکل داره میخوره. خب ما گفتیم بله اون زمان اگه حرف مستقیما میگفتیم تغییر عادت آقا بود، ولی باید متوجه میشیم که کجای کار نظام اشتباه، کجای کار نظام درسته. فقط بنابر تو مردم شما میرید بعد توجیه کنید، ولی شما فرضی که قشر فرهیخته جامعه اید، شما باید توی کارا تحلیل داشته باشید. خب از آقا رفتن اونجا آمدن گفتن رهبری تنها مورد، این همه طول تاریخ 22 سال از آقا رهبرن، چند مورد آقا عذرخواهی کردن، تنها موردی گفتن رهبری عذرخواهی میکنه، همین قضیه کاهش جمعیت بود که واقعا یک ضربه بود برای کشور ما. خب اینا رو باید تحلیل کنید. حالا من انتظار ندارم شما الان بیاید اینجا بشینید بگید آقا کشور الان به لحاظ سیستمی چند تا مشکل داره، یکی یکی مشکلات الان بیاید بشینید تحلیل کنید، ولی وقتی آقا یه حرفی رو زدن حداقل همون حرفی رو پیگیری کنید ببینید. حالا 3 ماه آقا بعد بشینید حرف مطرح کردن، شما برید تو اینترنت ببینید چند تا مقاله بشه بلا نمیشن یه حرف آقا رو دفاع کنه، چند نفر اومدن در مورد زیاد من میگم نه کنید. اون طرفی‌ها وقتی یه حرف منفی دارن اینقدر یه حرف منفیشون رو میزنن، اینقدر تکرار میکنن، اینقدر تو سایت‌ها می‌نویسن که تبدیل میشه به یه خاص عمومی. چرا ما بچه حزب الله وقتی آقا یه حرف خوب زدن نباید در عرض یک سال 2000 تا مقاله مستقل بس تو اینترنت بنویسیم که اصلا سیستم انتخابات پارلمانی تبدیل میشه به یه خاص عمومی که خیلی راحت بشه روشش از قوانش بر مردم تحمیل بشه. ما هممون میگیم حضرت آقا مظلومه، ولی پای کار و پای عمل چی میاد؟ هیچ کدومون دیگه پای عمل نیستیم، فقط همه همین حرف میزنیم. چرا جای سلبی باشه هممون الحمدلله جلوییم. بگن آقا بیاید تظاهرات کنید در مورد چه فیلما تولید شده، خب همه هستیم. بگن بیاید برید بریزید راهپیمایی بکنید چرا فلانی آنتی کاری کرده، همه هستیم. میخواد رایتل بیاد آقا برید امضا جمع کنید که دولت رایتل رو پخش نکنه، همه هستیم. ولی اگه آقا بیاید کار ایجابی کنید، شما که میگید آقا مثلا این سیستم بده، بیاید بشینید 5 تا مقاله در معایب سیستم و کیفیت استفادهش بنویسید. تو همه امور همینجوریه، تو تهاجم فرهنگی هم همینجوریه. حالا من انتظار ندارم شما بشینید تحلیل، همه بشینن تحلیل داشته باشن که آقا بالاخره قضیه حجاب تو کشور ما مسئله دست چندمیه، آیا مسئله دست اولیه، دست دومیه، دست سومیه، که یه جای از راه فهمیدن که این مسئله دست اول ما نیست. حالا اینکه تحلیل کنیم بگیم آقا اصلا حجاب جزء مسائل حکومتی هست نیست، حالا ما این تحلیل هایی رو نمیخوام، ولی جایی که یه چیزی رو خود از آقا بیان میکنن ما همون هم دنبال توجیهش نیستیم، دنبال بیانش نیستیم، دنبال توجیهش نیستیم. حالا اینمونه یه حرف خیلی خوبی جلن چند سال یا 10 سال تو زندگی که بابا این بالاخره تو باید قانون اساسی کشور ما درست بشه. مثلا قانون اساسی اولش 10 تا مشکل اساسی داره، یکیش این بود. من خیلی وقتا تو جمع خصوصی بارهایی رو گفته بودم، ولی خب خیلی هم نمیشه گفتن، میگفتن نه آقا همه توی کشور موافقن، چرا یه حرفی میزنی این تضعیف قانون اساسی. خب الحمدلله حالا که دیگه دهنمون باز شده، حتی خودشون رفتن گفتن سیستم انتخابات پارلمانی تو همین سفر گرفتن بجنو، گفتن سیستم انتخابات پارلمانی هم سیستم خوبیه. خب یعنی که حضرت آقا علکی حرفی مهمی رو نمیزنن، یعنی واقعا به اون ضرورت و اضطرار پی بردن، ولی خب خیلی سیستم خوبیه. وقتی با وجود قانون اساسی و این سیستم ما حضرت آقای مشکلات رو دیدن که در این سیستم باید عوض شد. ولی کوب شما الان برید تو هم سایت ها بگذید ببینید که از اون موقع آقای عبدالله 5 تا مقاله به در بخواه نشستن در این همه سایت بچه ازبالله داره، فقط دنبال همین که فوش بدن به آقای مشتایی، فوش بدن از اون خدمت شما به طرفدار آقای احمدنژاد، همین هم که این طرف اینجا فوش بدن به طرفدار خاتمی، همیشه دنبال همین کارش سلبیه. یا آقای تنسیش زنگ زدن به من که یکی از افاها زنگ زده که آقا فلانی نماجه روز باید زندان بودن سایت چی داره، حالا اسم نمیذارم. خب من میگم خب من چی گفتم؟ میگه واسه تو سایتش گفته که مشایی، مثلا به مشایی گفتم ما میدونیم که تو برادر تو خونه خودت دفن کردی. گفتم خب یه مطلب کذب دروغ واقعا این درسته؟ اون روایت هم که میگن اینا رو متهمشون کنید در جایی که زن بشه نه که داری دروغ میگی، یعنی اتهام تاثیر داشته شما مردم ازش دور شن. ولی شما این همه دروغ میگی، خب من میگم همه حرفاشون مثل همین حرفات ده تا دروغ میاره یکی سوال. گفتم این حرف دروغ زدی تهمت بعد میتونی اثبات کنی، تو 90 روز هم کمه در داستان هم گفته. خب میگم شما الان برید سمت فایتر و چه بلای نکنید، میگه از کار ایجابی میکنن چه از کار سلبی میکنن. وقتی آقا میگن آقا توی قضیه کار نکنید، شما به جایی باشه چند تا مقاله داشتید شما توی اخیر که مثلا در مورد خصیصه های بصیرت در اصل حاضر بشینن یه مقاله تحلیلی بنویسن، اینو باز کنن، مراد حضرت آقا رو بگن، آقا هر چی رو میگن توضیح میدن، هم چهار تا کار شکلی، آقا این همه آمدن توضیح دادن در مورد نهضت های عبرت های عاشورا گفتن، چی در اومد؟ دو تا کار خطی برداشتن، دو ماه بعد نوشتن. حضرت آقا یه بحث مهمی رو مطرح کردن، همین بحثی که تازگی گفتن، بحث اصلا که ارزم کردم خدمتون، همین بحث سبک زندگی. چقدر میشه سبک زندگی کار کرد؟ حداقل من الان تو ذهن خودم اگه فرصت داشته باشم میشونم بنویسم، برام متیقن حداقل میشه 100 جلد 500 صفحه سبک زندگی نمیشه، حداقل 100 تا جلد میشه سبک زندگی نمیشه دیگه، الان نمیگم هزار تا جلد که بگید راحت از خودت، حداقل ما از توی کتابمون 100 جلد سبک زندگی در میاد. این پری روزی که از آقایون جای ما بود نشستم باهاش صحبت کردم، مثلا نویسنده اومد مثلا قانعش کردم، گفتم بابا تو بیا بشین چه چیزی خاص بنویس، بیا بشین سبک زندگی مسئله بنویس، واقعا یه مشکلیه. الان شما میگید آقا یه نفر باید مسئله باشه بره نماز بخونه، درسته؟ حساب کنید که دیگه مسئله است، وعده میخواد نماز بخونه، حداقلش نمیگم بیشتر هم ممکنه وقت بگیره، حداقلش این سه تا نماز خوندن در شبانه 4 ساعت داشت وقت. شما نماز ظهر با صحبتی که آقا بین دو نماز میکنه تا آماده بشین این سجده رو برو بین دو نماز صحبت میکنه، نماز تموم میشه تعقیبات میکنه میاد نماز مغرب عشا هم در نظر بگیره، نماز صبح هم ببینید. خب یعنی واقعا میاد ببینید تو فضای زندگی الان با این مشکلاتی که وجود داره، یک کاسبی که الان میخواد مثلا سر ظهر کل روز مغازش مثلا 6 ساعت 7 ساعت کار میکنه، این واقعا 4 روز در شبانه روز باید بذاره، یا اصلا یک کسی یک کسی که مثلا خودمون کار درس تدریس داره میکنه، این میتونه روزی 3 ساعت و نیم 4 ساعت از کار بذاره. ما خیلی وقتا مسجدم که میریم و یه همه وقت میذاریم از بابی که امام جماعت میگه ما وظیفه‌مون طلبه یه کار فرهنگی داریم انجام میدیم، اینم از باب کار داریم میریم انجام میدیم، ولی اون کسی که فقط به عنوان عبادت میاد وقت میذاره، این باید ایشون کار کنیم. من نمیگم منفی، نمیگم مثبت، میگم این باید کار بشه برای مردم، اینا باید معین بشه دیگه، از زندگی اجتماعیمون و آپارتمان نشینیمون و فرهنگ راهندگیمون و اصلا کیفیت برخوردمون با تکنولوژی جدید و بحث سنت مدرنیته، اصلا واقعا شما توی خانواده رو بحث کنید که آقا کیفیت برخورد با نکنید. دیگه از کاری که ما اصلا از اول انقلاب تو جامعه کار نکردیم اینه که ما اصلا کار نکردیم که مردم بتونن خودشونو مدیریت کنن، همه ما اینجوریم که باید یه چوبی بالای سرمون باشه، همه چیز رو باید تو قالب حلال و حرام جور کنیم تا بتونیم خودمون رو مدیریت کنیم. با یه آقای بحث می‌کردم چند وقت پیش، گفتم بابا این مثلا تحریم‌های هی حکم‌های حرمتی که ما می‌دیم چه ثمره‌ای داره؟ حالا مثلا شما میگید ماهواره، تو همین تهران میشد بیش از 15 16 میلیون، شاید 20 میلیون ماهواره، چه میدونم، اما هر خانه‌ای که هر جایی که نرم کنه میگه همه همینا، خونه ساختمون ما که یه عالمه تو آدم مذهبی بالا به شما 7 8 بیش ماهواره، فقط ما سه تا طلبه مؤسسه فکر میکنم تو ساختمون ماهواره نداره، صدا و من نمیدونم تا جایی که من فکر میکنم. حالا شما صدا بزنید، من رفتم خونه طلبه رفیق بشم، تازگی رفتم خونه طلبه رفتم دیدم دیگه ماهواره گذاشت. خب من میگم ما وقتی نمیتونیم اینو کنترل بکنیم، بیا آقا میگم این چه ثمره‌ای داره؟ میگه ثمره چیه که من 5 سال آینده اگه ماهواره آزاد بشه من مجبور میشم بالاخره ماهواره رو بیارم، ولی وقتی اینجوری حرامه به همین تمسک کنم حریف زن و بچه میشم. میگم این که خیلی بده که تو به خاطر که نتونی، گفتم مگه حالا کامپیوتر الان تو جامعه ما حرامه؟ ولی خب من بچه‌هام اصلا پای کامپیوتر، هم لپتاپ هست تو خونه، هم کامپیوتر هم محل کار، نهایت اینا خیلی پای کامپیوتر میشن، ماهی دو ساعت، ماهی دو ساعت هم نمیشه. میگم توی سن اگه بچه به کامپیوتر و بازی کامپیوتری عادت بکنه تو خونه شمش. الان من بچه 5 ساله دارم یا بچه 6 ساله 1 ساله پر تقریبا من هر هفته هر روزه یه دفتر نقاشی. نقاشی میشن تو خونه با هم دیگه بازی میکنن، تحرک میکنن، کار فکری میکنن، چیزی میسازن. ولی الان همه دکترا دارن میگن آقا بازی کامپیوتری اینا به خاطر چیه؟ چرا نباید اینقدر ما مدیریت داشته باشیم که حریف بچه‌مون بشیم؟ یه با قشنگ با بچه صبح مدرسه صحبت کنه، قرص و ممکن پاش واسی میفهمه. فقط وقت مسافرت یا ایام خاص واجب بشه. یا ما هر به بچه‌مون نشیم، هر چه بچه‌مون شه بخری براش بیاری. من می‌خوام بگم نکنید ما توی قضیه که خودمون بتونیم خودمون مدیریت کنیم. الان میگیم آقا حتما اینترنت اون باید فیلتر بشه. ولی خود خانواده ارزه نداره که وقتی یه دفعه کامپیوتر می‌خواد. الان همه جای دنیا میره 70 دلار میده یک فیلترینگ بخره رو کامپیوترش، میده کامپیوتر فیلتر بشه. حالا اینجا ما بده که بیام خودمون رو عادت بدیم که بتونیم اون چیزی که حلال استفاده کنیم، چیزی که حرام استفاده نکنیم. خب وقتی شما اومدید مجبور کردی با فیلترینگ که مشکل حل نمیشه. شما ببینید چقدر الان تو کشور وی پی ان وجود داره. حالا اخیرا گفتن دو تا سه تا از این وی پی ان خیلی معروف رو در اصل درست کرده که بخاطر که بتونه بعدن کداش هم نگاه کنه ببینه چی. خب این که مشکل ما رو حل نمیکنه. ما بده که کار رو انجام میدیم، بعد بیایم بشینیم ریشه ای فکر کنیم، خیلی از اینا رو خیلی از تو عملمون بتونیم درست بکنیم. تو برخوردمون بتونیم اینا رو کار بکنیم. من میخوام بگم این طرز فکری که از اول انقلاب متاسفانه بیشترش هم من قبول دارم که از طایفه ما روحانیت اینجوری بوده، علت هم داره خیلی وقتا بخاطر ما ایدئولوژ نبودیم تو خیلی زمینه ها، اصلا فکر نداشتیم. اونا هم که ایدئولوژ بودن که حاشیه گذاشتیم همیشه بخاطر اینکه چون کسی که ایدئولوژ برای خودش هر چیزی وسط داره، خب علالقادی افرادی هم که هفتن چون فکر میکنه فردا ممکنه شاخ بشن برای نظام، خیلی هاشون هم کنار گذاشتیم. الان سرش تو خیلی از این مسائل ما فقط دید سلبی تو ماهوار کار ایجابی کردیم، نه این از وضعیت صدا سیما مونه. واقعا الان صدا سیمای ما یه صدا سیمای خود من در ماه یک ساعت شاید یا دو ساعت با تلویزیون نمیشینم، اون وقتی که دارم نهار میخورم مجبورم که تلویزیون روشن باشه، اگه من میتونم خاموشم خاموشم. واقعا به لحاظ برنامه بسیار بی‌کیفیته. اینجوری نیست که من اهل فیلم نباشم، من خیلی از این سریال خارجی از اول تا آخرش هم ممکن است باشم. عموم فیلم های روز که میاد هالیوودی من اکثر اینها نگاه میکنم. اینجوری نیست که میگم اهل فیلم نیستم از فیلم بدم میاد، نه، به خاطر اینکه به لحاظ مفهوم، به لحاظ محتوا، به لحاظ سطح کاری واقعا کارا نازله. اینا همش راه داره، همش چاره داره، همش راه که راه حل داره. شما فیلم های تلویزیون نگاه کنید همش دارن تبلیغ میکنن امور غیر شرعی داره. فقط هرچی امور غیر شرعیه تبلیغه و هرچی ما در عنوان شر داریم اینها رو دارن مطمئن دوستان. غیبت که توش فراوانه، دروغ که توش فراوانه، اسراف، تجمل، زیر سوال بردن تعدد ازدواج، زیر سوال بردن ازدواج موقت، خیلی راحت کردن روابط حرام دختر پسری، مثلا با هم دیگه بشینن تو روی هم نگاه کنن، صحبت کنن. خب تو این فضا، فضای تجمل و اشراف، اسراف، الان شما نفهمید چند درصد خانواده‌های ما تو کل کشور رو میز صندلی میشینن. شما از هر فیلم میشه نگاه میکنید جز میخواد تا آدم هر وقت میخواد آدم بی فرنگ رو نشون بدن، مثلا در روز زمین نشستن دارن غذا میخورن. هر وقت ما خانواده‌های خوب رو نشون بدن، هر من میخوام بگم اینا فضایی نیست که جامعه رو درست ما به سمت میبره. بسیار صدا ما توی زمینه، من به صدا ما واقعا نمره خیلی پایین میذارم، بسیار ضعیف عمل میکنه چیز زمینه. چه مدیریت صدا سیما ضعیف عمل میکنه، چه اونایی که کارگردان و فیلم کار میکنن تا اشکالی دارن میکنن، میگن آقا خب حوزه به توی زمینه اقدام کن. چرا ما بیا فیلم بسازیم؟ خب بله توی زمینه های قبول دارم ما، ولی ما هم تو همین زمینه هم کار ایجابی نکردیم. وقتی یه مشکلی شده نیومدیم میشیم فکر کنیم، میشیم تر بدیم. به روهای با میگفتم چند تا تون یه کارگردان تونستید حالا باید زنگ بزنید که آقا یه فیلمنامه که میخواد بنویسید بده، من مجانی تو تعطیلات تابستون وقت میذارم، اگه منم یک ای بیدم بعد تذکر بدم دوستاش اجرا کن، دوستاش اجرا نکن. چرا برنامه کودک میبینن؟ نه برنامه کودک اصلا ما غالبا برنامه آهنگا رو حذف میکنیم. نه ما شبکه دو کلا مثلا ما برنامه فیتیلر خیلی خیلی کم، یه مدتی شبکه دو ما خرج شده بود، ولی برنامه های شبکه پویا غالبا نه، آهنگ های شبکه پویا نسبتا بهتره، ولی خیلی اصلا قابل ایزان نیست. ما کلا اگه میگیم آهنگ اینجوری کم کنیم دیگه، بعضی وقتا مصالح و مفاسد نوعیه است دیگه. بله تو خونه ما تلویزیون کم کرد وقت داره، مثلا کارتون میخوام ببینن دو ساعت میتونن کارتون ببینن، وقتی من تو خونم یا وقتی که مادرشون میخواد شبکه دیگه نگاه بکنیم یا اخبار نگاه بکنیم، اینجوری نیست که اونا هم جهتشون عادت کردن برنامه‌شون اینه که بعد از ظهر دو ساعت میتونن تلویزیون ببینن. سوال خب غالبا پسری که مدرسه است مادرشون خب دیگه شبکه کارتون نمیزنه، بعد از اون غالبا دو ساعت سه ساعت دیگه نهایت سه ساعت میشه کارتون میبینن در شبانه روز. ولی اگه شما بخواید یه بچه هیچ کارتون هم نبینه، خب خودم برای خودش مفاسدی داره دیگه، کسی ممکنه بتونه جمع بکنه، ولی من احساس می‌کنم اینجوری نیست. فردا بچه‌ای تعریف ماها محرومش بکنی از اولیت، شما در این که یک آهنگ نگاه میکنه این مقدار بزرگتر شد میشه که بابا آهنگ بده، با آهنگ توجه نکنه، این موسیقی ها حرام بهش توضیح بده، ولی توجه داشته باشه که امروزه بچه‌ها یه حد خیلی بالایی از مهارت ها رو نیاز دارن دیگه. شما بچه رو اگه از اون میزان از مهارت ها و صدا شما خیلی به بچه مهارت میده. یکی از بزرگترین مهارت ها مهارت های زبانیه. شما اگه نگاه بکنید بچه اگه تلویزیون نگاه نکنه، یه بچه 10 ساله که تلویزیون نگاه نکنه به شدت در صحبت کردن ضعیفه، به لحاظ مهارت های کلامی و زبانی و دامنه لغات خیلی ضعیفه. الان یکی از چیزایی که خیلی، البته ما تو کشور متاسفانه تو زمینه خیلی مشکلم داریم، چند بار آقا تذکر دادم دامنه واژگان این گویندگان تلویزیون ما خیلی پایینه، توی زمینه خیلی ضعف دارن، تو فیلم ها خیلی ضعف زبانی وجود داره، تو کشور ما ضعف زبان خیلی بیداد میکنه، اکثر ما هم همینجوریم. الان میگن که یک انگلیسی به طور متوسط 4000 لغت بلدی که صحبت بکنه، هر کسی تو هر زبانی، یعنی مردم عادی به طور متوسط 4000 لغت بلدن برای صحبت کردن. البته زبان ها فرق میکنه، متوسط میگم بین 3000 تا 4000 تا، ولی مثلا چرچیل که صحبت میکرده دامنه لغاتی 40000 لغت بوده. شما دامنه لغاتی رو نگاه بکنید، یا مثلا شما تو صحبت های حضرت امام اینجوری نبود، ولی تو نوشته ها نگاه کنید به یکی من نمیدونم دامنه لغاتی حضرت آقا رو کسی بیاد ببینه، من مطمئنم حداقلش دو برابر الی سه برابر افراد معمولیه، یعنی حداقل دامنه این لغاتی آقا ممکن استفاده بکنن مثلا شاید مثلا 2-3 هزار تا بیشتر از صحبت من. اگه توجه داشته باشیم نسبت به صحبت ها سخنرانی رسمی ممکن تمام دامنه لغاتش 1000 تا باشه. اگه کسی تو سخنرانی رسمیش از 3000 تا لغت استفاده میکنه این معلومه که خیلی دامنه زبانش بالاست. من میخوام بگم اصلا یه مشکلی تو کشور ما دیگه، باید شما همه رو با هم نگاه کنید ببینید میتونید اگه بچه‌تون تلویزیون نگاه نکنه بعد اون دامنه لغاتی رو بهش بدید که بعد بتونه صحبت کنه، یا فرهنگ برخورد یا خیلی از فناوری‌های جدید یا خیلی برخوردهای جدید، اینا همش نکته دیگه، بعد من حیث المجموع شما بسنجید. ولی در مجموع شما بتونید به افراد یاد بدید که خود کنترلی داشته باشن، همیشه نباید یه چوب بالای سر باشه. من چوب رو اهم میدونم ها، چوب اهم از حرام و حلال هم میدونم، حتی انسان نسبت به اون چیزایی که برای حلال حرام نیست و حلال نیست نورم باید نگاه کنه، تو مکروهات مستحبات هم نگاه کنه. یه روایت معروفی هستش که هر کسی که هر چرا که میبیند میخورد و هر چرا که دوست دارد میپوشد، یعنی تو همین حلال ها تا حواس میکنه زود میره هر چی رو دلش میخواد، ولی تو حلال تو حرام نیست، هر چیز حلال تو حواس میکنه میره برمی داره میخوره، هر چیز حلالی رو که حواس میکنه زود میره برمی داره میپوشه. میگه خداوند متعال تا این حالت از قلبش نره از این دنیا به راحتی نمیبردش. خب ناپایید این خودش دیگه چه آثاری داره؟ من میخوام بگم که این ما خیلی موارد توی زمین داریم که در عین اینکه خداوند متعال دوست داره که ما نسبت به یحب الله ایو خط برو خط کما یحب و ایو خط و عزائمه، در این خداوند متعال دوست داره ما به حلال هاش عقد بکنیم، ولی در این حال این حالت عیاشی که همین تعبیر ماست، یعنی کسی که تو همین زندگی حلال خیلی آدم دنبالی که تا یک رنگ لباس رو زود برم بخرم، از این رنگ لباس مثلا اونده حتما مامد بخرم، یا یه اخلاقی که بعضی وقتا هست توی شاید آقایون توی یه ایتاش بوده تو خانمات ایتاش دیگه تا هر کی میبینه یه چیز خوبی داره ای چقدر قشنگ کاش برای من میشه میخریدی، ای چقدر لباس قشنگ کاش برای منم میگرفتی. اصلا این حال من قبول دارم خانمات تنوع خواهن هر کدوم توی یک حیثی، ولی این که آدم به خودش یه عادت نده که آقا نسبت به خیلی چیزا نباید دلش رو نسبت به هر چی میخواد کم کم باید نفسش رو عادت بده که هر چی چشمش نگیره نخواد. این قابل ارسان خدمت شما آموزشه، انسان به خودش آموزش رو بده علاوه بر این که هر چیزی رو که میخواد در مقابلش بتونه در مقابل خیلیات خودش رو نگه داره، کمتر اینقدر خودش رو عادت بده که چشمش به هر چی افتاد زود دلش سراغ اون نره، سراغ حواس نکنه که اون شی رو داشته باشه. حالا اون چیزی که مضمونی که انسان هر چرا که حواس کرد دنبالش بره، مرحله بالاتری که اصلا بتونه انسان در نفس خودش اینقدر توسعه داشته باشه که تا هر چیزی مثلا اینجوری نباشه که دلش دنبال رو بشه حسرتش رو بخوره، ولی اون که بتونه تغییر کنه تغییر نکنه. خیلی چیزا آدم نباید دنبالش رو حسرتش رو بخوره. ما توی زمینه چقدر کار کردیم؟ تو زمینه سبک اخلاق تو جامعه چیکار کردیم؟ اینکه ما میگیم سبک زندگی 90% موارد همین مواد اخلاقی که ما تو روابطمون داریم کار میکنیم، بعضی از تو کتاب اشرای بعضی از تو موارد اخلاقیه. خب اینها رو ما چقدر تو جامعه پیاده کردیم؟ چقدر کار کردیم؟ البته تو خیلی هیتا خیلی جلوییم، ولی تو هیتا خیلی ضعیفیم. بله ما تو روابط اجتماعی واقعا نسبت به خیلی از جوامع دنیا خوبیم، تو رسیدگی خانواده ها به هم دیگه واقعا توی قضیه ها خوبیم، ما اینها رو باید سر جای خودش بگیم. واقعا نسبت به 100% شاد کشور دنیا این که ماها اهل صله رحمیم، سرزدنه به هم دیگه هستیم، هوای هم دیگه رو داریم، بالاخره مادر دختر بینشون یه روابطیه، صحبت میکنن میبینن ولی که دور باشن با هم دیگه ارتباطی هست. این روابطی که شما میبینید تو جامعه ما اینا جزء محسنات، اینا رو ما نباید کنار بذاریم. ولی از اون طرف خب تو خیلی زمینا هم ضعیفیم، نرفتیم کار کردیم. یه نمونه همین که گفتم ما مردم رو تو جامعه عادت دیم که سلبی عمل کنیم، یعنی مردم احساسشون این که آقا هر چیزی که تو جامعه من کنید الان تو جامعه روغن هست، یعنی انتظار مردم اینه که اگر روغن نباتی خوبه باید تو جامعه آزاد باشه، اگر روغن نباتی برای جامعه ضرر داره حتما باید یک عامل سلبی بیاد تو جامعه ما اینو سلب کنه. این فضا رو با نیاوردیم تو جامعه که آقا این سیگار هست تو استفاده نکن، این قلیون هست بده تو استفاده نکن، این مواد مخدر هست تو استفاده نکن. ما حدمون حد شرعی شده، حد قانونی شده، هر چیزی که قانون جایز، هر چیزی که قانون جایز دونسته که اینو که منم بتونم برم انجام بدم، خودم باید صلاح بدونم این امر به مصلحت من هست و به مصلحت من نیست. مگه همین مثلا تو کشوری مثل لبنان رو نگاه بکنید، یک انسان حزب الله، همه بچهای حزب الله تو لبنان زندگی میکنن، به قول خودشون میگن فیل کلشه، هر چیزی شما بخواید اونجا هست، از تمام انواع حرام ها و از تمام انواع مواد مخدر و هر چی میخواید اونجا هست. سرویس حالا شما تو این شهر میگید مثلا یه مغازه مشروب فروشی هست آزاده که دلالت میکنه، از قبل من میگم تو کشورها مردم غالبا اینجوری هستند که اونجا زندگی میکنن، میگم اونجا غالبا مردم که تسلط و نفس از اونجا قوی ترن، چون اونجا معیار حکومت قرار ندن که حکومتی رو من کنه یا حکومتی رو آزاد کنه. معیار یه قرار دادن یه جنسی هست که کشور خوبی خیلی جنس گرونه، قیمت ارزش داره، خب ما اینقدر عادت نکردیم توی کشور که خودمون تحریم کنیم نخوریم. چند جا حالا شما تو تاریخ نکنید میگفتن که تو آلمان یه سر اومده چیز مثلا اگه یک تومن بوده شده بود یه روز یک تومن و نیم، همه مردم شیرا گذاشتن پشت در، شیر اونجا میذارن پشت میگیرن میده، روز دوم آمدن شیرا ببرن همه شیرا پشت در خراب شده دیگه، شیر نذاشتن دوباره کارخونه شیر زن کسی شیر نمیبره، مجلس قیمت رو اصلاح کنن. ولی تو کشور ما نفعی چون ما یه فرهنگ سازی نکردیم، اگه چیزی یه بجه تومنی فردا بشه دو تومن همه میرن دو برابر میخوان که نکنه پس فردا بشه دو تومن. البته که سیستم ما اشتباهه یه خودش هم قبول داره، ولی ماهای هم توی زمینه کار نکردیم. یعنی شما خیلی خودتون مادری چقدر رو بچه هاتون به مرور زمان اینو کار کردید که بچه عادت بکنه سر سفره که نشسته بچه رو به مرور زمان نکه بچه هرچی میخواد منعش کنیم، ولی بچه هم عادت بکنه که اینجوری نیست که همیشه بهترین تیکه غذا ما رو باشه یا بهترین تیکه غذا رو خواسته باشه. چقدر رو بچه هامون عادت بدیم که بچه هامون که به دیگری مثلا کمک کنن، عطا کنن، یه موقع یه چیزی رو به دیگری میده، دقت کنن یه موادی خودمون به یه بچه بدیم چیزی توی رو بده به دیگری ببر. روحیه انصاف رو، روحیه عدل رو، روحیه که به دیگری حق دادن رو، روحیه بخشش رو، روحیه دقت کردن رو، در این حال حسابگر بودن و بالخرج به خود نبودن رو، همه اینا رو باید ما تو بچه تقویت کنیم دیگه. 90% امور 5% پایینش جبلی بچه هاست و عمدش هم تربیت ما هاست. ما ها چرا تربیت نشدیم؟ چون خودمون بری اساس نکنی یه سیر اولیات ما داریم. ما شما تو اتاق نشستید دارید درست میکنید، من محل کار نشستید تر یک در میزنید در باز میکنه میاد تو، حالا اب نداره، ولی وقتی من در رو بستم شاید الان من در حال غذا خوردم باشم، شاید الان در حال چای خوردم باشم، دوست ندارم شما توی حال منو ببینید. چرا این طرح یک در میزنی در ماز میکنی بیاد تو؟ خب وقتی می در بسته یه در بزن اجازه بیه اجازه بزن پاشو بیاد تو. من الان خیلی ها تو هم محیط کار از همین بابت میبینم، اونایی که میشناسم که پدر مادرها توی خانواده فریخته بزرگ شدن میبینم در میزنن تا اجازه ندی در رو باز نمیکنن بیان تو، ولی که میبینه نه توی خانه بزرگ شده این ملاک نیست، در میزنه زود بلند میاد تو. خب خیلی پدر مادر تو زندگیشون همین مشکل دارن، به بچه یاد ندادن که تا در نزده در رو باز نکرده بعد اجازه نیاد تو. این مشکل رو من بارها از افرادم کار مشاور انجام میدم، پیش من میاد دختر یا پسر مشکل داره مثلا تو دوران عقدن، میگه مشکل ما اینه که مثلا مادر شوهر یا پدر شوهر که کمتر مثلا میگه ما کم از مادر شوهر یا مادر زناشون میگه، تو میگه ما تو اتاق نشستیم، خب در اتاق نشستیم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، تو در میزنه در باز میکنه میاد تو، عادت نکرده که بعد اجازه بدن آقا بیای تو یا نه تو. ولی اینکه اینجا در مثلا حالیه که مشترکه، وقتی در رو بستن یعنی ممکنه اونجا رو حریم خصوصی قرار داده باشن. خب آیه قرآن چقدر برای تاکید میکنه عربای جاهلی مشکل داشتن، آیه قرآن میگه آقا سه وقت اینا اوراتن لکم، توی سه وقت باید اجازه بگیرن میان وارد میشن. حالا شما نگاه میکنید ما بعد از 1400 سال خیلی از خانواده ها به همین اولیات مبتلایند، خیلی از خانواده به همین مشکلات مبتلایند. من میخوام بگم اینا ها چیزاییه که تو خیلی شما جزو خانواده های مذهبی هستید، تو خانواده های خیلی خوب با فرهنگ دارید زندگی میکنید، ممکن 90% این مسائل رو نبینید، ولی وقتی میرید تو خانواده های سطح پایین به لحاظ فرهنگی تو جامعه میبینید یعنی اولیات مشکلشونه. و چرا کار از اینشون؟ متاسفانه ما همینا رو نگفتیم، همین اولیات زندگی رو به مردم یاد ندیدیم تو زمینه، و خیلی وقتا به صورت منسجم یه جایی نیست که بزن ازش استفاده کنن. خب خیلی حاشیه رفتیم، بریم دار بحث جلو ببریم. دست بعدی این بود که ما آمدیم یکی از راه های تخلص از ربا رو گفتیم، در زیل راه تخلص از ربا آمدیم گفتیم که و کل ذالکه ما افتراض لعوزین حالین، این دوتا فرضی که به عنوان تخلص از ربا گفتیم در فرضیه که عوضین ما هر دوتا حال باشن. عوضین ما اینجور نباشه که نقد باشه که نسیه باشه. خب این دلیلش چیه؟ و اما اعتبار کنه الاوزین حالن، میگن به خاطر که مورد نصوص مجوزه همش همین بوده، میگه 1000 درهم رو میخوام به 1000 درهم معامله کنم، 1 کیلو گندم رو به 1 کیلو گندم معامله کنم، هیچ کنون فرضش نبوده که میخوام 1000 درهم رو به 2000 درهمه و یک دونه مثلا دینار در مثلا 5 سال آینده به 6 ماه آینده معامله کنم، هیچ کنون فرض جواز رو به فرض نسیان نبودن، همشون موردشون مورد حال بوده و دوستینی که دارن در چنین فرضی تجریح میکنن. لذا اگه در فرضیه که یکیش نقد باشه یکیش نسیه باشه دلیلی نداره همچی کاری انجام بشه. حالا در خیلی از مواردش فرض قرض هم پیش میاد که بعدا حالا توضیح شد خواهیم داد، حالا میدیم مواردشو. و اما لزوم و تساوی بین المسوق و غیره. خب بریم فرض بعدی رو بخونیم چی میگن. میگم و یزم این دبه زهر مسوق به غیرهی که این فرضشو هم پارسال خیلی مفصلا با فروش براتون گفتم هم درس قبل توضیح دادم که همون فرض گردنبند یا مثلا علنگوی ساخته شده با ساخته نشده سرویس ساخته شده رو میدید میگیرید سرویس کهنه رو میدید که تلاش برمیداره در مقابل میخواد یه سرویس ساخته شده بگیرید این سرویس مثلا هر گرمی 18 هزار تومان جنس طور که مثلا ساخته پول ساخت و جنس ساخت داره خب الان شما گرم 18 هزار تومان بالا بده 5 درصد هم که از طرف ارزش افزوده میگیره 7 درصد هم که سهم خودشه نگاه میکنه هر گرم طلا رو از شما 135 هزار تومان برمیداره اون طرف هر گرم از سرویس 182 هزار تومان داره به شما میده خب درست شد خب بنابراین اگه قرار شما باشه به این قیمت جا به جا بکنه چی میشه شما باید یه سرویس 70 گرمی رو در مقابل 105 گرم طلای مستعمل بدید خب اینجا آمدین مثلا به مثل نشد و یزن این دبعی زهب المسوق به غیرهی اون زهب ساخته شده رو میخواد با غیر ساخته شده یعنی اون که ارزش ساخته شده شده نمیخواد بگیره مثلا فقط میخواد پول طلاش رو برداره و فضت المسوقه به غیرها سرویس نقره ساخته شده رو با غیر ساخته شده میخوای معاوضه بکنی باید و لازم است که حتما تساوی ما اینا حتما با هم مساوی باشن و معه حالا که گفتیم تساوی شرطه لا یجوز و بیع و مثال من از ذهب المسوق به مثال من از ذهب غیر المسوق جایز نیست یک مثال از طلای ساخته شده را با یک مثقال از طلای غیر ساخته شده منضمن الی اجرت سیاقه به اضافه اجرت ساخت با هم دیگه معاوضه بکنیم خب ولا یجوز ای یقول شخص لآخر جایز نیست یکی به دیگری بگه ابی او شخص خب حالا جو بحث دیگه یه خب برو بعد حالا این رو مسئلهش کنیم فرض سوم رو اما اجرت که نه رضا اینیه پول میگیری؟
نه مثلا
یه
طلای ساخته
شده یه طلای ساخته نشده رسم با هم تردید بکنی یعنی انگار یه خالی میدونی طلا انجام شده مثل روایه باشی نه 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 اصلا فرض این اشتباه دارید میگید ما میگیم بابا یه گرم طلای ساخته شده ای که هیچ مثال یه زدم گفتم 18 هزار تومان اجرت ساخت مخواد اگه گرمه بگیره شما نمیتونید بگید آقا 105 گرم طلای مستعمل میدم این سرویس 70 گرمی رو بده چون زیاده عینیه پیش میاد یا بگید 70 یک سرویس 70 گرمی دارم میدم یه سرویس 70 گرمی رو من بده 500 هزار تومان اجرت ساخت و از 70 هم من بعد دستی میدم هر دفعه زیاده عینیه زیاده حکمی نیست این زیاده عینیه و عکس میگن عینن به عینن بعد انجام میشه چرا زیاده حکمی اون میشه که شما بگی آقا من یه سرویس رو میدم به شرطی که شما یه سرویس 70 گرمی به من بدی و بسازیش اونجا ممکنه شما بگید آقا مثلا اون شرطش مثلا زیاده حکمی میشه ولی فرض در ما زیاده عینیه و اما لزوم تساوی بین المسوق و غیره ساخته شده و غیر ساخته شده حتما باید در این تساوی وجود داشته باشه و من ثم عدم جواز اشتراط اجرت سیاقه بنابراین نمی شود شرط کرد اجرت سیاقه را فان المسوق و غیره جنس واحد عرفاً طلای ساخته شده و طلای ساخته نشده هر دو تاش طلا هر دو تاش ذهب جنس واحد و یشملها النص المتقدم نصی که گذشت شاملش میشه که از ذهب و به ذهب الفضت و بالفضه و الفضل بینهما هو رقیب المنکر و معه یکون اشتراط اشتراط الاجره فضلا موجبا للربا دیگه ساعت کنی که بگه آقا یه چیزی رو اجرتی رو به من بده یه چیزی اضافه ای رو بده این یه زیادی که موجب ربا میشه خب به کلمات اخرى یه مثال دیگه میزنن میگن آقا نگید این ساخته شده این ساخته نشده عرفا اینا رو که مثل هم نمیبینن روی عالم زحمت کشیده شده یه میلیون تومان پول داده برای ساخت این سرویس چجوری اینو با این یکی حساب بکنید میگن آقا این حرفا مهم نیست مگه گندم خوب گندم با هم یکیان مگه اگه برنج کیلو 7000 تومانی شمال با برنج کیلو 800 تومانی دون مرغی اینا با هم یکیان یکیان خب چه فرقی کرد؟ اونجا گفت مثلا به مثل یعنی ساخته شده ساخته شده نهایت دیگه مثل جید و بدیه مثل خوب و بد تازه اینکه اختلاف قیمت اون بیشتره که اون اختلاف قیمت برنج خوب و برنج بد 7 برابره ولی به اختلاف قیمت ساخته شده و ساخته شده 15 درصد 20 درصد 7 برابر که نیست قضیه که بدتر نیست و به کلمت اخرى المسوق و غیره مسوق و غیر مسوق هما کل جید و بدیه مثل خوب و بد دیگه و الوسخ و النجیس مثل لباس تمیز و لباس چرک و المکسور و غیرهی مثل شکست شده و شکست نشده فکما ان کل واحد من هذه یعد مع مقابله واحدا. مگه شکسته شده شکسته شده مثل چی؟ مثل اینکه شما رفتید یه جایی که مثلا راست بده که مثلا نون شیرمال میپذید، نون قاق میپذید، نون قاق بزرگ بزرگ میفروشه. حالا شما آخرش رفتید مثلا یه عالمه از این نونها بریزه ها، یا مثلا قند نرمه جمع کردید، یا مثلا آب نبات نبات نرمه جمع کردید، بعد میگید آقا 10 کیلو نبات نرمه ببرید پیش آب نباتیه، میگید 10 کیلو نبات نرمه رو بگید 3 کیلو نبات خوب به ما بده، نبات شاخه به ما بده، میگی خب دیگه شکسته و غیر شکسته، اورفق هم نباتی هم نباته، شما نمیتونید برید 5 کیلو نبات نرمه ببرید 2 کیلو نبات شاخه بگیرید بیارید. خب مثل اونه دیگه، فرق نمیکنه، مثل شکسته مکسور و غیر مکسوره. فکما ان کل واحد من هذه یعد مع مقابله واحدا، همانطوری که جید و رجیف و سخ و نظیف مکسور و غیر مکسور اینها یکی حساب میشن، و یلزم تساویهما فکذلک فی المسوق و غیر المسوق.
این هم
خب حالا مثل که یه مثال بزنم برای شما، حالا اینا معدوده، مشکل و موضوع نیست دیگه، مثالش مثلا درست در نمیاد، ولی اگر اون عین نداشت مثلا نکنه شما یک نوع مثلا همین کچه اول دوخته بازاری شما نگاه بکنید، یه جنس پارچه همه چیزه یه اندازه یه قد یه مقدار پارچه برده، این یکی اونجا مثلا دوخت ایتالیاست 2 میلیون تومان پول دوخته، این دوخت عرض کنم خدمت شما پنج شهر تهران 50,000 تومان پول دوختشه. خب اینا با هم تفاوتشون در چیه؟ وقتی میخواد به شما بفروشه به خاطر اون اختلاف خود این کت رو میفروشه 2.5 میلیون تومان، اوج 550,000 تومان.
مثلا
نداره او که اجرته، او که اجیر میگیره، چیزی که موبایل انجام نمیده، او که اجیر میگیره، میگه طلا هم میگیره آب کن برام بساز، میگه اجیر مثل لباس اینجوری بساز. نه خب اینجا میتونه همین کار رو کنه، بگه طلا رو بده، بگه همین طلا رو بگه برام سرویس بساز، اگر بگه بگیر برام سرویس بده که اجرت مشکل نداره، اگر نه بگه طلا رو بگیر 70 گرم طلا به من دیگه تحویل بده در مقابل این که روش کار ساختم انجام بده، اونجا میشه ربا میشه زیاده اوچین. و بعدم اقلایی هم نیست، هیچ آدم عاقل حاضر نیست 70 گرم طلا رو بگیره در مقابل 70 گرم طلای ساخته شده رو بده. اونجا که شما نگاه میکنید، ما میگفتیم که من به شما 50 کیلو، اصلا روایت مثالش چی بود؟ گفتش که این چیزی که بعده رو من با خوب برات با یک درهم تازه عوض میکنم در مقابلی که تو برام انگشترم بسازی، یعنی قرار بود که تو با هم دیگه هم قیمت بشه دیگه، یعنی اون چیزی که 500,000 تومان بود رو عوض کنم. شما فرض نمی تو فرض محال که اصلا اوغلایی هم نیست، ایش اوغلاییه که من بگم آسا 70 گرم طلا بگیر 50 گرم طلا به من، چرا یک کار دیگه میتونم بکنم؟ میتونم بگم این 70 گرم رو تو به من بگیر، بعد 50 گرم از اون خدمت شما طلا بده، میشه یک کار بکنی. حالا بگیم آقا 50 گرم از اینجا خودش نه کردن، گفتن اشتراط نکنید، درست شد؟ ولی اگه یه جوری بود که 50 گرم در مقابل 50 گرم بود، 20 گرم در مقابل ساخت بود، اونجوری خوب بود، ولی در همین مورد آمدن نه کردن ما رو، چون عرفاً میگن آقا شما اینجا پول به شرط ساخت نمی کنید. خب به قدر نیستی میخوام بگم اگه یکی شرط ساخت بود ممکن بود، ولی فرض دارن که اینجوری نیست که بگم آقا 50 گرم در مقابل 50 گرم 20 گرم اضافه رو میدم در مقابل این که برام بسازی، چون فرض که ما به این طلای ساخته شده رو میخرید دیگه نمیشه شرط فعل کنیم، شاید اگه شرط فعل باشه معنی نداشته باشه، کسی 50-70 گرم طلا رو بده، بده در مقابلی که 50 گرم طلا در مقابلش برام اضافه هم بسازی، میگیم 50 گرم در مقابل 50 گرم 20 گرم در مقابل شرط زائد، اون ممکنه درست باشه که تو این فرض هم نیست، ولی الان زیر ما که شما میگید طلای ساخته شده رو میخوای بخری، به خاطر طلای ساخته شده میخوای اجرت اضافه بدی، اون درست نیست، چون داری طلا رو با طلا معاوضه میکنی. و اما عدم و جواز به عهد المثقالین. خب بریم سر بحث بعدی، بحثیه میگیم که حالا میخوام سر فرضی که الان مطرح میکنیم رو بگیم، ببینیم این فرضی که الان مثال داریم چیه. میگم ولا یجوز و کی رو؟ مرحوم استاد جواد گفته این مسئله اختلافی هم نیست، همه قبول دارن. گفته مقدده صاحب الجواهر عدم الخلاف و الاشکال فی المسئله، خودی هیچ کس توی مسئله اختلاف نکرده، همه گفتن تو مسئول و غیر مسئول باید عیناً وزن به وزن باشه. ولا یجوز ان یقول شخص لآخر، کسی نمیتونه به دیگری اینجوری بگه، بگه ابی اوچه هذا المثقال من الفضة الجیدة به مثقال من الفضة الرقیقه به شرط ان تخیط لی ثوبا مثلا. نمیتونه بگه که همون مثالی که زدیم که همون زیاده حشمیه، بگه من یک مثقال طلای خوب رو با یک مثقال، مثلا یک مثقال نقره خوب رو با یک مثقال نقره بد باید محافظه میکنم، یعنی طلای نقره خوب میدم یه مثقال نقره بد رو میگیرم به شرط که یه لباس هم برای من بدوزی. من هفت یک سرویس 70 گرمی دارم، شما یه سرویس 70 گرمی، من این سرویس نوع مدل خیلی عالی ایتالیایی رو با اون سرویس قدیمی شما معاوضه میکنم به شرط که شما یه لباس مگنتی هم برای من بدوزی. میگن اشکال داره، بخاطر چی؟ چون این زیاده حکمیه در واقع پیش میاد. شرط کردی نمیتونه یکی به دیگری بگه ابی اوکبتو میفروشم هادن مثقال من الفضة الجیده را در مقابل که یک فضة ردیعه به من بدی به شرط اینکه یک لباسی هم برای من بدوزی. ولی یجوز العکس، عکسش میشه چی؟ میگه میگه یک لباس برای من بدوز، من در مقابلش یک سکه خوب رو در مقابل یک سکه بد برات عوض میکنم. دقت کردی چی شد؟ برای من احسن، یعنی اجرت اجاره قرار بده، اجاره ببنده او رو عوض قرار بده، نه اینکه معامله رو بی قرار بده او رو شرط معامله قرار بده، معامله اجاره انجام بده، ثمن اجاره رو این معاوضه قرار بده، معاوضه خوب بده. مثل اشکال من بگم آقا شما برای من یک دونه لباس بدوز، من ماشینم رو به 50,000 تومان به شما میفروشم، اشکال داره؟ نه. حالا این کار کرده، میگه من یه دونه لباس برای من بدوز، من یه سکه بد رو برای سکه خوب برات عوض میکنم. اینجا معامله روی بیع قرار نگرفته، یعنی شما بیع انجام ندادی. بیع خوب دقت کنید، اینجا بیع معشرت زیاده شما قرار ندادی، بلکه بیع رو ثمن اجاره قرار دادی. شاید روای حکمی پیش نیامده. وقتی شما داری معامله بیع انجام میدی چیز زیادی محقق شده، اون لباس رو میدوزه. شما وقتی به عنوان اجرت میاد یه درهم رو خوب رو با یه درهم بعد عوض میکنی، زیاده عینی حکمی انجام دادی؟ نه. ولی وقتی آمدی معامله رو انجام کردی، شرط کردی به لباس رو بدوزه، چیکار کردی؟ زیاده حکمی محقق کردی در ضمن انجام معامله. هیچ اشکال نداره. این روشن؟ خب. و اما عدم جواز بیع احد المثقالین به آخر به شرط خیانت ثوب مثلا فواضحون للزوم محذور از ربا بناهن علا تعدیم زیاده اللازم من هر ربا لزیاده تل حسنیه. بنابراین که زیاده زیاده حسنیه در بر بگیره، یه هم مثال زیاده حسنیه، مثالش مفصل گذاشته. فا این الجید و رجع جنسون واحد لا یجوز و تفاضل و فید، جید و رجی خوب و بد اینا یک جنس واحدن که نمیشه داشت تفاضل جد. اما جواز العکس که میشه گفتش آقا یک دونه لباس برای من بدوز که من این دو تا رو برای تو تعویض میکنم، یه خوب رو با بد. الذي هو من الوسائل التي تتخلص بها من الربا، که از همون حیل ربا، از اون مواردی که به وسیله اون میشود از ربا تخلص شد، به خاطر اینکه این هم روایت داره. فلسعی اب الصباح الکنانی میگه سعد ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقول للسائق، به کسی که داره برای چیزی میسازه، میگه سغلی هذا الخاتم، این خاتم رو برام بزور درست کن، این انگشتر رو برام بساز. و ابدل لک درهما طازجا بدرهم غله، من یک درهم طازج و خالص رو به یک درهم غله که مخشوش بوده معاوضه میکنم. خوب دقت کنید، درهم طازج و درهم غله مثل طلای 18 عیار و طلای 15 عیاره، طلای 18 عیار و طلای 16 عیاره. نکنید عرفا طلای 18 عیار و طلای 16 عیار یه نوع طلایان، دو نوع نیستن. درسته که این با هم خلیط داره ولی خلیطش ارزش قیمت نداره. لذا عرفان اینا رو یک جور طلا میگیرن. لذا اگر گفتیم طلای 18 عیار و طلای 16 عیار به لحاظ قیمتی متفاوت است، ولی هر دوشون چون یک جنس واحد است مثل خوب و بد است. وقتی با هم دیگه معاوضه میکنیم نمیتونیم فقط طلاشو در نظر بگیریم، بگیم مثلا ما میتونیم 16 گرم طلای 18 عیار رو به 18 گرم طلای 16 عیار با هم دیگه معاوضه کنیم، چون میزان طلاش یه اندازه است. نه اینجوری نیست، او چون خلیطش ازش از بین رفته در واقع، اینا در حکم طلاین. اگه بخوام طلا رو به طلا معاوضه کنیم باید یه اندازه باشه. چرا؟ اگه طلای 5 عیار و 10 عیار باشه کورسان دیگه طلا نیست، مثل طلا با هم قاطیه، خب اون حکمش فرق میکنه. ولی تا جایی که اون خلیطش اشکال نداره، پس طلای 18 عیار با 18 عیار تو بازار باید مثل به مثل معاوضه بشه. ولی کسی که طلا رو میخره میره آب میکنه، اینا با هم اختلاف دارن دیگه، تفاوت داره. یک سرویس 18 عیار رو وقتی شما آب میکنی خیلی بیشتر از طلا دست میاد تا یک سرویس 16 عیار. الان طلای یز 21 عیاره، طلای معمولی 16 عیاره، یعنی طلای معمولی 6 قسمتش مثل یا نقره است، طلای اونا 3 قسمتش مثل یا نقره است. خب علالقاده قوتش هم کمتر و زودتر میشکنه. خب ولی اگه شما میخواید طلا با طلا محافظه کنید این تأثیری نداره، ولی به لحاظ قیمتی اون طلا بیشتره. مثلا وقتی طلا فروش میخواد طلا رو آب کنه، طلا 18 عیار میگیره، وقتی میره آبش میکنه طلا بیشتری دستش میگیره. خب پس بنابراین روایت هم همین رو میگه. حضرت میگه که خب سغلی هذا الخاتم، این خاتم رو برای من بساز و ابدل لک، من بدل میکنم جابجا میکنم برای تو یک درهم تازه زا، یعنی یک درهم خالص را به درهم غله، به یک درهمی که توش مخشوش قاطی داره. قال حضرت فهمید لا بأس، پس معلوم که حضرت ایجل ربا رو قبول داشتن. خب بعد قال یقال به اقتضاء القاعده لذلك، بعضی مثلا قاعده هم همین اقتضاء میکنه، روایت نمیخواد. خب چرا روایت نمیخواد؟ چون گفتیم لأن ابدال الجید و الردی وقع اجرا الخياطة من دون وقوع الخياطة شرطا في البيع لتلزم الزيادتي. ما معامله بیع رو که از قرار ندادیم که شرط خیاطه یک زیاده حکمی بشه، ما معامله اجاره قرار دادیم اون طرف اجاره قرار دادیم که من این نداره. این تمام. خب آخرین کیسه هم بخونیم که دیگه برای امروز بس باشه. میگن که ول مشهور عدم تحقق ربا بین الوالد و ولده و الموالی و مملوکه و زوج و زوجته و المسلم و الحربی اذا اخذ المسلم و الفرد. این بحث خیلی مفصلیه و ثمره زیادی هم درش مترتبه، مشابه اکثر فقهای حاضر هم ظاهرا هست که گفتن که بین چند نفر ربا اشکال نداره، طرفینی ها بین سه دسته طرفینی ربا اشکال نداره، بین پدر و فرزند، که حالا والد و ولد اختلافه که مادر رو هم شامل میشه یا فقط پدره با فرزند، قدر متعقنش پدره، بین مرد و زن و بین مولا و عبد. هر طرفی مثلا این دیگه خیلی برای خانومه که مثلا خیلی هم اتفاق میفته که مثلا حالا یه میلیون تومان پول دارد، مثلا اصلا سوالش میگه این پول به من قرض بده، میگه نه من قرض نمیدم، قرض میدم به شرطی که مثلا اصلا خدمت شما سر سال به من 2 میلیون تومان بدی، یه سکه طلا داره شوهرش میگه الان محتاج همین سکه طلا تو بده، میگه به شرطی که وقتی به من برس میدی یه ربع سکه هم روش بذاری بدی. این اشکال نداره، ربا بین زوج و زوجه که علالقاده همیشه عدی طرف گرفته میشه، همیشه مرد زایده رو میده علالقاده، این میگن اشکال نداره. و بین فرزند و پدر هم همینجوری هست که خیلی وقتا پدر مثلا یه فرزند میگه بابا اینقدر پول بده من مثلا شراکت دارم میخوام برم همچون معامله انجام بدم، دیگه نداره من بعد اصلا خدمت شما، من 10 میلیون تومان تو بانک دارم، 20% در ماه میگیرم، از بانک در میارم بعد میدم، یه چک میدی ما 30% میای به من تحویل میدی، 130 حساب میکنیم ماهانه میای 3% شو 2.5% شو، مثلا 10 میلیون تومان ما 250 تومان باید بیای به من تحویل میدی. بین پدر و فرزند ربا اشکال ندارد، که پرونده های ما دیدیم که مثلا بین پدر و فرزند معامله ربوی بوده و مثلا بچه رفته شکایت کردی که آره بابا معامله ربا گرفتار شد، خب اشکال نداره، خود قبول کردی مخواست قبول نکنی. و بین مولا عبد هم که الان دیگه مصداق نداره معامله ربوی اشکال نداره. از اون طرف یه فرضی داریم که یه طرفیش اشکال نداره، بین مسلمان و کافری که روایات متعددی هم داریم که حضرت میفرمایند که لا ربا بین المسلم و العدم و الحربی، که اونجا حضرت میفرمایند که نأخذ منهم ولا نعطیهم، میگیریم ولی به اونها نمیدیم. توجه داشته باشه که این ربا بین ما و اهل ذمه نیست اهل ذمه، اموالشون احترام داره نسبت به سه دسته اول. به نظر میسه برداشتن حرمت ربا از بابی که خداوند متعال مال اینا رو کل مال الواحد حساب میکنه از باب تسهیل میگه اب نداره میشه از هم دیگه ربا گیره، ولی نسبت به کافر از بابی که مالش احترام نداره، لذا مال مسلمون که احترام داره او حق نداره اضافه بگیره، ولی مالش که احترام نداره ما میتونیم بگیریم. خب این نسبت به کفاری هست که اهل کتاب، ببخشید اهل کتابش مهم نیست، منظور کفاری هست که در ذمه نباشن، اهل ذمه ربا گرفتن که ظاهرا اشکال داره. و المشهور عدم تحقق ربا بین الوالد و ولده و المولا و مملوکه و زوج و زوجته و المسلم و الحربی اذا اخذ المسلم و الفت. حواستون باشه ها تو تعریف حربی شد فاصله میبارید و بیان کردم مراد از کافر حربی او کافری که الان در حال حاضر با ما در حال جنگ هستن نیست، به خاطر اینکه ما الان شاید کافر حربی در حال جنگ فقط اسرائیلی ها داشته باشیم. هر کافری که در ذمه ما مسلمان ها نباشه و در معاهد با جمهوری اسلامی ایران یا معاهد با مسلمان ها نباشه این کافر حربی حساب میشه. حالا این دیگه باید به نظر فقیهتون حساب کنید که این مثلا قراردادهای بین المللی که بین ما و بین مثلا بعضی از کشورها برگزار میشه، مثلا الان فرانسوی ها کافر حربی حساب میشن، انگلیسی ها کافر حربی حساب میشن یا نه. یه بحث دیگه هست نسبت به احترام اموال اونها. بعضی فقها نظرشون اینه که وقتی شما بلند میشید میرید کشور اونها، چون شما گذرنامه گرفتید و در هنگام گذرنامه تعهد دادید که به قوانینشون احترام بذارید، چون شرط گذرنامه تعهد به احترام به قوانینه، اونجا چون تعهد دادید به قوانینشون احترام بذارید حق ندارید، چون تعهد دادید جزء قانونشونه که شما حق ندارید دزدی کنید از اموالشون، حق ندارید بکشید مردمشون رو. اونجا شما نمیتونید بگید آقا این کافر باید کافر حربیه، من جانش بر من مباه، مالش بر من مباه، برم دزدی کنم. بعضی عجیب باب میگن میگن شما تعهد دارید. یه تصویر دیگه هستش که بعضی از کارا منجر به وهن مسلمان ها میشه به مرور زمان. حالا یه جایی از وهن مسلمان هم نشد، شما رفته ویژه دارید وسط بیابون یه ماشین هم افتاده، یه پولی افتاده، هیچی هم نمیفهمه این پولی شما حالا وردید و بیرید چه اشکال داره. یه عجیبه کسی پولی وردید اصلا اون نمیفهمه شما این پول رو برداشتید، میشه برداشت نمیشه برداشت. اینو باید استفسار کنید به صرف یک کافرن میگه آقا اموالمون. یکی که با این که مثلا کشور ما با اونا قرارداد داره معاهد میشن، یکی دیگه هم اینه که اینا که تو کشور خودمون هستن که اهل ذمه به حساب میان، که با اینا که نمیشه کار بکنیم که دید آقا یکی زرتشتی بگیم اموالش رو بردارین بزنید، چون اینا در حکم اهل ذمه هستن، چون جمهوری اسلامی ایران روزی که جزیه نمیدن ممکنه مالیاتو به عنوان جزیه براشون حساب کنیم، در اصل اینا الان معاهد با ما هستن، اینا هیچه حکم اهل ذمه رو دارن. نسبت به اونا که خارج از ایرانن باز مسئله باید دقت کنیم، ممکنه معاهد بشن، ممکنه اگر معاهد نشن کسی که توی کشور میره به خاطر تعهدی که داره از باب وهن مسلمونا باز اشکال داشته باشه. خب فرق نمی کنید اگه نظام اسلامی هم باشن تعهد ببنده در معاهد مسلمان میره، اگر فقیه ولی فقیه ما چیز کنه، اگر ولی فقیه ما معاهده اونها رو امضا بکنه اب نداره. بعد از مراجع گفتن ما تو برای مردم هر کشوری معاهده اون کشور رو، چون بالاخره تابعیت دخیله دیگه، من تابع جمهوری اسلامی هم، دوست من تابع مثلا پاکستان، اون کسی تابع پاکستانه بعد معاهده دولت پاکستان بانکای دولت، فقط مشکل اینجا نیست ها، خب مشکل بانک هم هست، اگه شما حکومت پاکستان رو تنفیذ نکنید پس ملکیتش باید بانک ها از بین میره، قراردادی که با بانک ها میبندید مشکل میشه، لذا خیلی ها نسبت به اینها تنفیذ میکنن مراجع. خب اما عدم و تحقق ربا بین من ذکر فقط دلت علیه بعض روایات ضعیفه، یکی روایات زواره از امام باقر علیه السلام لیسه بین رجل و ولده و بینه و بین عبده فلا بین اهلهی ربا و هیه ضعیفتون، در مورد یاسین ضعیر که یاسین ضعیر رو مشهور قبول ندارن، توصیف نداره ضعیف. و روایت عمر ابن جمیع و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن لیسه بیننا و بین اهل حربنا ربا، بین ما و بین اهل حربمون ربا نیست، یعنی اینکه حرمت ربا نیست، نه که زیاده نیست، یعنی میتونیم زیاده بگیریم، نه خودمون هم الف الف درهم اند درهمه، هزار هزار درهم رو یه درهم ازشون میگیریم، یعنی اینکه میاد میگه آقا به من میشه یه درهم قرض بدی، میگه یه درهم قرض میدم به شرطی که 1 میلیون درهم سال دیگه به من برگردونی، و نه خودمون هم ولا نعطیهم، ازشون میگیریم ولی بهشون عطا نمیکنیم. این روایت هم ضعیف است به معالم ثابت و کسی دیگه که تو روایتشون ضعیف است. فلا یمکن الرکون الی الروایتین المذکورین، نمیشه اعتماد و اعتنای به دو روایت مذکور کرد بعد ضعف احمد سندی الا بناء علی کبرى الانجبار به عمل مشهور، مگر از باب کبرای انجبار که چون مشهور به روایت تمسک کردن و فتوا دادن، و الا فالاحتیاط یبقا امرا مناسبا، بالاخره انسان احتیاط کنه و از عرض خدمت شما این افراد ربا نده و ربا هم نگیره، یعنی زوج و زوجه ربا نگیرن، خالد و فرزند ربا نگیرن. ولی روایت ها این روزا روایت هم نیست، روایت دیگه تو ابواب دیگه هم داره و مشهور هم در مقابلش فتوا دادن، روزا ممکن هم است بشه. بله احتیاط هر دیگه که نگیرن، نه احتیاط به خاطری که بقیه فتوا دادن، بالاخره انسان مخالفت مشروع نکنه. از که حرمت ربا
نه دیگه،
خب دیگه از که حرمت ربا دلیل مجوز ما آره دلیل مجوز ما ضعیفه و از که خصوص نهایتشی که در مقام انسان نه فتوای به جواز بده نه فتوای به حرام بده، اینجا احتیاط بکنه به خاطر نظر مشهور، انسان فتوای به حرام نده چکا بکنه احتیاط نه احتیاط به احتیاط، یعنی که احتیاط واجب کنه در مقام، نه حالا فتوای به چون فتوای به احتیاط یعنی چیز دیگه، فتوای به احتیاط یعنی که حتما احتیاط کنه، نه احتیاط واجب کنه، یعنی فتوا نده در اینجا به حرمت، نه فتوا بده به جواز، نه فتوا بده به حرمت، احتیاط میکنه، میگه آقا بنابر احتیاط واجب شما عمل رو انجام ندید، مقلد رجوع میکنه به فتوای نظر کسی که یعنی منظورشون از احتیاط امرا مناسبا دست ما، نتیجهش میشه که دست مقلد رو نبندی، احتیاط واجب کنی که دیگه بالاخره طرف مقابل اگه خواست بره رجوع کنه چه
چیزی
آره حرامه.